72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجددن پخش خواهد شد. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، این نکته رو خدمتون عرض میکنم که برنامه رازها و نیازها از روز 6 مارچ سال 2000 آغاز شده که درست 2 هفته دیگر 12 ساله خواهد شد. اما این برنامه رو در دورانی که آقای افشین گرگین مدیریت رادیو یا مدیریت برنامه رادیو رو داشتند به همت ایشون آغاز شد. عنوان برنامه رو ایشون مشخص کردن، آرم برنامه رو خودشون فراهم دیدن و بنده هم به کار گرفته شد. خوشحال هستم که نزدیک به 12 سال بعد از اون تاریخ امروز میتونم این خوش آمد رو به ایشون داشته باشم، به دلیل برگشت و بازگشتشون به رادیو و پذیرفتن سمت مدیریت برنامه ها در رادیو ایران 670 AM. از این جهت به ایشون خوش آمد میگم و به همه دوستان و همکاران به هر حال تبریک و امید من این است که با همت و کوشش و توانایی و لیاقتی که در ایشون و بسیاری از شما میدانم و میدانید برنامه‌های بهتری رو در این شرایط حساس از تاریخ وطنمون به شما هم وطنان و هم زبانان خوب عزیز ارائه کنند. به هر حال با آرزوی سلامت و سعادتشون و موفقیت در خدمت بزرگ و مهمی که در پیش دارن و تبریک به همه دوستان و همکاران به خاطر رهبری و هدایتی که در این زمینه در خصوص کار رادیو و برنامه‌های رادیو خواهم داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر. من از ایران تماس میگیرم.
لطفا کمی بلندتر صحبت کنید، ممنونتون میشم. بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم. خودم 36 سالمه و 19 سال با شوهرم اختلاف سنی دارم. و مشکل من اینه که آقای دکتر، شوهر من به هیچ عنوان بچه نمیخواد و من سر اینکه اون اصلا بچه نمیخواد یکم اختلاف دارم و میخواستم از شما راهنمایی بگیرم که من باید چی کار بکنم.
شما به من بفرمایید چه مدتی ازدواج کردید؟
من 3 سال ازدواج کردم و ساکن ایرانم نیستم، اروپا زندگی میکنم.
خب آخه شما وقتی که با یک مرد 52 سال ازدواج کردید، اولا گفتگوی درباره بچه دار شدن و نشدن با ایشون داشتی؟
قبل از ازدواج ایشون کمابیش مخالف بود، ولی هر وقت به من میگفت هر وقت تونستی که خودت مستقل بشی و کار کنی و بدونم که میتونی مستقل باشی و بتونی از پس خودت و بچه بر بیاد، اصلا موضوعی نیست، میتونی این کار بکنی. ولی من از وقتی که رفتم اروپا و 1 سال بعد از اینکه اونجا مستقر شدم رفتم سر کار و الان من کار میکنم و خودم میتونم قشنگ خرج خودم در بیارم، ولی شوهرم بازم با این حال اصلا راضی نیست و حتی من سال قبل 1 بار حامله شدم و متاسفانه شوهرم منو یه جورایی مجبور کرد که این بچه رو بندازم. واسه همین الان بعد از اون دیگه مخالف شد، یعنی گفت اصلا و ابد و به هیچ عنوان نمیخوام. و شوهر من ازدواج قبلی هم داشته و 2 تا دختر بزرگ داره و خودش میگه که چون مسئولیت بچه خیلی سخته، من میدونم خیلی مشکله و تو نمیتونی از پسش بر بیای، منم چون اختلاف سنیم زیاده نمیدونم بعد از من چه بلای سر بچه میاد، واسه همین کاملا مخالفه و من واقعا عاشقش هم، دوستش دارم و این برای من خیلی سخته که آقای دکتر بخوام ازش جدا
شم. عاشق چی هستید با ایشون؟ 3 تا چیز خوبه ایشون که عاشقشون شدید چی عزیز؟
خب خیلی سخته گفتنه.
اصلا اگر عاشقیت سخت نیست، این نیستید خیلی سخته.
نه من واقعا دوستش دارم و کلن انسان واقعا خوبیه. من حالا نمیدونم چجوری بیان کنم، ولی اونم الان خودش میگه که من تو این سن واقعا شرایطشو ندارم.
نه بحثو عوض نکنید. نه ببینید عزیز، شما فقط اذیت نشید، تو شعار میدید و معنایی نداره. به علاوه شما انتظار دارید یه مرد 55 ساله بچه دار بشه، در 56 سالگی بچه بیاد، بچهش که 14 سالشه اولیش 70 ساله است. این چه به درد پدری و چگونه شما میتونید برای یه فرزندی که به این دنیا میارید پدر نداشته باشه؟ آخه شما به سن ایشون نگاه کنید. شما با خودتون، شما بی خودی 36 سال هست که تا به حال، یا 33 سال ازدواج کردید، 3 سالم به هر حال طول کشید. آخ عزیز، با واقعیت‌ها نمیخونه. ما که ما حق داریم صاحب فرزند بشیم، ولی ما حق نداریم زندگی کسی رو به عنوان فرزندمون به گونه‌ای آغاز کنیم و ادامه بدیم که برای او مسائل و مشکلات احتمالی به وجود بیاره. بنابراین من صرف نظر این که ایشون چه گفتند و چه نگفتند، که اگه خواستید به اون میرسم، من اگر یک مرد 55 ساله بگم میخوام بچه دار بشم، اصلا کاری ندارم، به همجوری مات و مبهوت میمونم که تو میخوای فقط تخم گذاری کنی و بری. آخه بدن، آخه پدری مادری یه نقشی داره، ایشون در این سن و سال صاحب فرزندی بشن، 13-14 ساله اون بچه که باشه ایشون 70 ساله‌اند و در دنیای امروز و مرد ایرانی در 70 سالگی بیشتر احتیاج به راحت و استراحت داره تا درگیر شدن با یه نوجوان که هنوز تا 10 سال بعدش مشکل و مسئله جوانی رو داره. بگذاریم از مسئله سلامتیش و بود و نبود، شما به متوسط عمرها نگاه کنید. یعنی من فکر میکنم شما یه دفعه عاشق شدید، حالا چرا عاشق شدید هم من که نمیفهمم، مطمئنم مدت طولانی هم نبوده که با هم در ارتباط باشید. چه مدتی هم دیگر میشناسید؟
نه آقای دکتر، 7 ساله ما هم دیگر میشناسیم.
7 ساله میشناسید؟ چگونه میشناسید؟ ایشون تو اروپا، شما تو ایران؟
نه، ما تو ایران، حتی تو ایران با هم زندگی هم میکردیم.
حالا خب چرا هم موقع ازدواج کردین، چرا هم موقع بچه دار نشدیم؟
برای اینکه یه سری مسائل بود که پیش اومد، نشد که زودتر ازدواج کنیم. موقع یه مقدار شناختم بود و اون به خاطر کارش مجبور شد دوباره برگرده اروپا و من رفتم اونجا.
آخه شما 7 سال میشناسید، 3 سال ازدواج کردید، بله به شما و کمتر از موضوع سن شما، موضوع سن ایشون بوده. مثل اینکه شما بخواید برید یه جا مهمونی، گفتن 7 یا 8 بیر، ساعت 11 شب تازه بخواید برید آماده بشید که برید. یه کمی عزیز با ماجرای ازدواج این کار شما نمیخونه و بعدم بچه دار شدن حالا جای گفتگو داره. بعدم شمایی که اینقدر بچه میخواستید، باید اولا با کسی ازدواج میکردید که 100% بچه میخواست، که خاطرتون آسوده باشه، و حتی آزمایش هایی هم میکردید که مطمئن بودید هر دو توانایی داشتن بچه رو دارید، نه کسی که با شک و تردید آمده. بعدم تو اون سن و سالی که اگر میخواست، به نظر من شما باید باش مخالفت میکردید. مگر اینکه شما و ایشون هر دو، امیدوارم اذیت نشید، از سر خودخواهی بخواید بچه دار بشید، ولی اینکه بچه چه زندگی و شرایطی داره این موضوع شما نباشه. خب اینکه مادری و پدری نیست، این یه نوعی استفاده از یه قاعده طبیعت و بیولوژیه. من مخالفت ایشون رو، چراییش رو نمیدونم، ولی از نظر من فقط سن ایشون به نظر من جواب مسئله رو میده که همچین درخواستی از جانب شما کار درست نیست. بعدم خود شما هم 36 سالتونه، وقت کمی دارید. بعدم شما نگاه کنید به مطالعات علمی، اسپرم مرد بعد از 50 سالگی مقدار شکنندگی داره. به همجاز که در هیچ کدوم از این بانک‌های اسپرم بعد از 50 سالگی از مردی اسپرم نمیگیرن، برای که فرضشون برای همونطوری که زن وقتی از یه سنی گذشت که معمولاً 40 در بیشتر زنان با هر سال آسیب به بچه و مادر به صورت زیادی افزایش پیدا میکنه، یه مردم بعد از 50 سالگی ماجرای تولید مثلش احتمال داره با مسائل و مشکلاتی همراه باشه. بنابراین از یه طرف بچه این آسیب رو ببینه احتمالاً، و از جانب دیگه با نداشتن پدر یا پدری به مقدار زیادی گرفتار موضوع و مسائل سالخوردگی خودش روبرو باشه. اونم تازه میتونه بچه اول باشه، دومی که دفعه تبدیل میشه به یه چیز دیگه. یعنی وقتی که اون بچه دومی اگه باشه 17-18 سالش به دیپلم بگیرشون، اون برای 80 ساله. آخه خیلی من انتخاب شما رو خیلی واقع بینانه نمیبینم عزیز، ولی انتخاب شماست. ایشون هم که فعلا مخالف پاشم ایستاده، نتیجتا شمایی که اینقدر بچه دوست دارید، بزرگترین خدمت و بزرگترین موهبت رو، هم خدمت رو انجام بدید هم موهبت رو بگیرید. یکی دوتا بچه اگر ایشون موافق هستن و میخواید و امکانشو دارید، به هر حال به عنوان فرزندخوانده و اداپتیشن داشته باشید، هم یکی دوتا زندگی رو نجات بدید و تقدیل کنید به همه خوبی های ممکن، هم خودتون از نعمت داشتن فرزند اینگونه بهره‌مند بشید. ولی با داشتن فرزند از ایشون من هم خیلی راحت نیستم عزیز. من فکر میکنم که با توجه به سن ایشون ازش بگذرید، احتمالاً کمتر پوش پشیمانی هست تا اینکه بخواید داشته باشید. من به پیام ها رستم، اگر مطلبی نیست خدافظی کنم، اگر نه باید روی خط باشید با هم صحبت.
آقای دکتر خیلی عذر میخوام، من حتی
روی خط باشید. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
دکتر ادمود نصیری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
کالیفرنیا کیدو کلاب، دوشنبه 27 همین ماه ساعت 11 تا 12 صبح تو رادیو ایران KIRN 670 AM همراه شوید با خانم ویدا عزیزی برای آشنایی با
کالیفرنیا کیدو کلاب. کالیفرنیا کیدو کلاب.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
آقای دکتر عذر میخوام، طبق فرمایش شما اینی که گفتید اون حتی با ادابت بچه هم مخالفه، یعنی اصلا حاضر نیست مسئولیت هیچ موجود دیگه رو قبول کنه. و من یه سوال دیگه خدمتون داشتم. من اگه بخوام روی موضوع طلاق فکر کنم و چون دیگه نمیتونم، یعنی واقعا نمیتونم مرد دیگه رو تو زندگیم وارد کنم، تصمیم گرفتم که این فکر خودمه، تصمیم گرفتم که اگه بشه از طریق اهدای اسپرم مثلا از این طریق بتونم خودم بچه داشته باشم، ولی تحت شرایطی، خب تو اروپا مسئله این نیست، ولی من بچه هم نمیتونه به هیچ عنوان شناسنامه ایرانی داشته باشه و پدر نخواهد داشت. بعقیده شما این چطور
مسئله؟ حتما اشتباه عزیز. آخه ما ببینید، شما به عرض قبلی من توجه نکردید. شما من بگید که این که انسان حق داره ازدواج کنه، بله حق داره بچه دار بشه، بله، پس اونجا بحث نیست. ولی آیا انصافه؟ آیا این پدری و مادریست ما بچه رو به این دنیا بیاری و در شرایط نامناسب بگذاریمش؟ یه بچه به این دنیا بیاد بهش بگیم که تو پدر نداری؟ یا پدرت ناشناخته است؟ یا پدرت این آدمی که شوهر من هست نیست؟ و من از طریق یه مرد دیگری از این طریق آمدم حامل شدم. من مسئله با داشتن بچه ندارم، ولی ما که قرار نیست به خاطر چیزی رو دوست داریم اذیت نشید. اشتباه پشت اشتباه بکنیم، ولی بعد بگیم هزینه شو یکی دیگه بپردازه. شما که اینقدر بچه دوست داشتید، باید این بچه رو از قبل می داشتید، نه این که بگذارید. بعدم اگر با این آدم آنگونه که میگید 7 سال به نوعی در ارتباط بودید، خب سن ایشون رو که میدونستید.
بله.
خب اینا من و شما بیایم چشمون رو واقعیت ببندیم، پشت فرمون بشینیم، چشمون رو ببندیم، رانندگی کنیم، وقتی تصادف کردیم بعد بگیم حالا عیبی نداره، شما ببخشید. خب آخه ما چرا حاضر نبودیم مسئولیت خودمون رو قبول کنیم؟ این است که شما همه چیز بخواید، بله ایشون اون رو هم احتمالاً قبول نخواهد کرد، ایشون که فرزند خواندگی رو قبول نمی‌کنه.
بله نه اون کاملا قبول نمی‌کنه. من خب این موضوعی که خودم باید تنها این موضوع رو حل کنم.
چرا شما اگر با ایشون ازدواج کردید تو زندگی می‌کنید که نظر ایشون موضوع اصلی و اساسی شماست که شما و ایشون و زندگی و بچه رو از برباد می‌دید. اگرم می‌خواید از ایشون جدا بشید که شما یه بازی حرف خیالی دیگر به نظر من می‌زنید که من حتما اگر فرصتی بود و با شما بحث می‌کردم نشون می‌دادم که گیر و اشکال شما از کجاست، که نمی‌خواید از ایشون هم جدا بشید.
بله کاملا.
خب پس بنابراین بپذیرید با ایشون هستید، ایشون هم که دو تا بچه داره، شما خودتون رو البته شاید خواهر اون بچه‌ها باشید برای که شاید سن اونا نزدیک شما باشه.
بله.
بنابراین ولی خب فکر کنید شما مادر اون دو تا بچه
نمیشه آقای دکتر.
خب شما همه کارهایی که نمیشده کردید، اینم انجام بدید، خودتونم اذیت نکنید. من با شما مادام که میخواید در این زندگی بمونید، ایشون نمیخواد شما حامله بشید، شما قبول نمیکنه فرزند خواندگی رو، حتما قبول نمیکنه که شما اسپرم رو از کس دیگری بگیرید، ایشون که بچه خودشو نمیخواد، بچه که دیگر برای چی بخواد؟
بله.
بنابراین بپذیرید این گونه است. اگر میخواید تو این زندگی بمانید، این رو هم بپذیرید که فرزندی از خودتون و ایشون نخواهید داشت. اگرم نمیخواید اون قصه دیگریست. ولی من و شما باید بدونیم برخی از اوقات انجام یه سری کارهای ما به دنبال خودش پیامدها یا عواقبی داره که اونا هزینه های بعدیست. و الا منم میرفتم تو هر مغازه چک میکشتم، هرچی میخواستم میخریدم میامدم. من میدونم بعدم میره بانک و مسئله میشه. در این گونه موارد من و شما باید از قبل بذاره فکر کنیم. این که من فکر میکنم چون شما دارید به من میفرمایید که به دلایل بسیار، نه البته دلیل عشق عاشقی، چون من اون رو در شما نمیبینم ولی از اون بگذرم و در ایشون هم نمیبینم، چون به دلایل شما خودتون رابطه باشید، خب هزینه‌ای که باید از این بابت بپردازید این است که از داشتن فرزند با وجود علاقه‌ای که دارید بگذارید. اگر این رو حاضر نیستید ازش بگذارید، باید دست به قبول خطر و ریسکی بزنید که احتمالاً جدایی از ایشون و یافتن یک کس دیگری است که مایل به ازدواج با شما و داشتن فرزند از شما و با شما باشه.
بله.
به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تشکر از راهنمایی شما. خیلی ممنونم. خیلی
خوبه. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
پیشاپیش تبریک میگم 12 سالگی برنامه‌تون.
هنوز نشده 6 مارک میشه، یه ذره زود
بوده. بله 2 هفته زود.
بفرمایید.
آقای دکتر، من حدود 8 ماه پیش جدا شدم و خب ازدواجم طوری بود که اشتباه بود و قبول کردم هزینه هاش رو به روان درمانی و کلاس و سمینار که میتونستم دسترسی پیدا کنم و سیدی های شما تو این چند ماه پرداختم. الان
صبر کنید صبر. چند سالتون عزیز؟
29 سال.
همسرتون چند سالش بود؟
32 سال.
چه مدتی در اون ازدواج بودید؟
حدود 4 سال.
فرزندی از اون ازدواج ندارید؟ درسته؟
نه.
بسیار میفرمولید. خب
و اون وقتی هم که من مشکل پیدا کردم، یعنی تمام اون 4 سال مشکل داشتم ولی اصلا با خانوادم در میون نمیگذاشتم مشکلات رو، در حد احوال پرسی باهاشون حرف میزدم، تا بعد از 2 سال که با مشاور رفتم و همسر من 3-4 جلسه مشاور اومد و دیگه نرفت، حدود 1 سال خودم مشاور میرفتم تا در نهایت تصمیم گرفتم که جدا بشم. و اون موقع خانواده من یه مقداری شوکه شدن از اینکه تصمیمی که من گرفتم. یه چند ماهی طول کشید ولی قبول کردن و الان که خب حدود 8 ماه گذشته، من یه سفری دارم به ایران و اونها هنوز به هیچ کس توی ایران نگفتن این مسئله رو و گفتن که ما برامون سخته که این مسئله عنوان بشه. میخواستم از شما بپرسم که حالا من این سفر که به ایران دارم، خودم این موضوع رو جدا از خانواده و پدر مادرم مطرح کنم یا اینکه بر طبق نظر اونا مثلا هیچی نگم و
آخه این داستان فریب و دروغ در دنیای امروز چه جایی داره عزیز؟ در گذشته میگفتن شتر سواری دولا دولا نمیشه، امروز هواپیما سواری که نمیشه دولا دولا باشه. من دلیل نمیبینم شما اگر از خانواده محترمتون پرسید چرا نه، حرفشون این هست که فکر میکنند که 10 نفر 20 نفر نه 50 نفر یه نظری پیدا میکنن که شما یا انتخاب غلطی کردید یا به هر حال مسائل مشکل داشتید جدا شدید. احتمالاً هم در مورد شما و خانوادتون یه نظری در یه زمینه‌های بد و منفی پیدا میکنن. تو یه مقدار آدم ساده یا یه آدم گرفتار، بیمار، بدبخت، بیچاره، نه آدم حسابی. چون آدم حسابی وقتی شما گفتید ازدواج کردم جدا شدم، فقط اظهار میتونه تأسف بکنه از رنجی که بردید و آسیبی که خوردید، دیگه دلیل نداره که ارزیابی قضاوت دیگری راجع به شما داشته باشه. ولی بعد پدر و مادر گرامی شما که به این اصول به حساب خودشون آبرو و دروغ اخلاق باور دارن، میگن حالا اینجا بیا 10 تا 20 تا دروغ پشت سر هم بگو که همسرت چطوره، چیکار کرد، زنگ زده یا نه، نمیاد ایشون، شما داستان بسازید. شما فکر کنید یه همچین کاری که احتمالاً در مقابل مخصوصا حالت شکاک و سوء ظنی و فریب و دروغ جامعه ایران دارید، شما اگر یک ما اونجا باشید حداقل قول به شما میدم تو این 30 روز 300 دفعه احساس بده بیشتری از مسئله جدایی و طلاق را در مورد خودتون خواهید داشت. یعنی که چقدر آدم میتونه مرد بعد مثلا توهین به دیگری است، مثلا به شما برگه میدن همسر این مدتی که اومدی زنگ زده، بله دیشب زنگ زده و مفصل صحبت کردیم و یه زنگی بزن ما هم یه سلام علیکی باش بون، حالا بخواه شما چیکار کنی؟ نه الان خواب نیست. شما کجای کارید قربونتون؟ یعنی شما تو این سن و سال میخواید بازیچه دست گرفتاری و بیماری های فرهنگی ما بشید که فکر میکنیم تمام زندگی ما برمیگره به اینکه چند تا آدم ابله ساده خلوچل در مورد ما چه نظری دارن. ما که اگر بمیریم، من شما اینجا تو این هر جایی که هستیم، من که تو امکان بمیرم ککشون هم نمیگزه، حالا بنده برام مهمه که اونا فکر میکنن من چه کردم یا چه نکردم. بیرون بیاد عزیز، خیلی مشخص و معین حرف این است که من حقیقت رو میگم، حرفم هر کس که اومد میگم ما جدا شدیم 8 ماه جدا شدیم. هر فکری هم میخوام بکنم، توضیح زیادی هم ندارم، بهترین حرفم این است که توافقی نداشتیم، اشتباهاتی تو این ازدواج از آغاز بود، ادامه پیدا کرد، به این نتیجه رسیدیم بهتر جدا بشیم، جدا شدیم و هر کدوم رفتیم راه خودمون، تموم شد رفت. نه بی خودی وارد بحث ها بشید، نه از بدیه ایشون، نه از مسائل و مشکلاتون حرف بزنید، برای که اونا خودش آزاردهنده و اذیت کننده است و اون مردم بر اساس گرفتاری ها و بیماری ها و مسائل خودشون از توش داستان های دیگه ای می سازن که حالا بعدن باید برید اونا رو پاک و پاکیزه کنید که نخواهد شد، چون ازش هم غالب اوقات بی خبری، هر وقت هم بشنوید اذیت میشید. راحت و آسوده، یک جدا شدم، تمام توضیح در حد اکثر 2 دقیقه 1 دقیقه و پایان کار. بعدم خیلی راحت مشخص بگید که خوشحال میشم اگر ازش بحثی نکنید، اجازه بدید که منم حرفی نزنم، خیلی محترمانه و مؤدبانه و این ماجرا رو پایان بدید. گوش به حرف پدر و مادر گرامیتون هم در این زمینه ندید، اونا بی خودی میخوان یه چیزی رو درست کنن در حالی که 10 تا و 100 تا چیز دیگر هم خراب میکنن. بعدم اگر من آمدم خونه شما و شما اون داستانها رو راجب شوهرتون گفتید و بعد فهمیدم همش دروغ بود و 8 ماه قبل جدا شدید، شما فکر کنید حالا دیگه برای من شما چه ارزش و اعتباری دارید؟ نه اینکه باز نظر من مهم باشه، ولی حالا دیگه شمایی که اونقدر حساس بودید کار از خودتونه. درست پس که من نگران از دست دادن $1 باشم، حالا بیام $100 آتیش بزنم؟ من اصلا نمیفهمم. اصلا این قصه پنهانکاری و فریب و دروغ و تظاهر و تعارف و اینها یک گرفتاری بیماری فرهنگی ماست عزیز. خانواده را احتیاج نره، کوشش کنید راضیشون کنید که به شما اجازه بدن حرف بزنید، اگر هم اونا نخواستن بگید که یه روزی از این مهمونی های خانوادگی که میدونید یه دم مرکز خبر شهر هستن و فامیل، اونا یه جایی که هستن و پدر مادر نیستن که اونا خجالت کشن، خودتون برید و داستان رو تو 1 یا 2 دقیقه بفرمایید و بعدم بگید علاقه ای به گفتگوی بیشتر ندارم و پرونده رو برای همیشه ببندید و تمومش کنید بره. خودتونم آسوده کنید، 25 تا دروغ هم هر روز نسازید، 1000 تا فریب هم به خودتون و دیگران ندید، مردم رو هم سر کار نگذارید، حرص و خشم مردم رو هم بی خودی بر نینگیزید. بنابراین بگید و نترسید.
ممنون آقای.
خواهش کنم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
میتونم یه سوال دیگه
بفرمایید عزیز؟ بفرمایید.
آقای دکتر، من حدود 1 ماه و 1.5 ماهه که با یه آقایی دارم آشنا میشم و میخواستم که بپرسم من در چه مرحله از این آشنایی میتونم که خانوادم رو در جریان بگذارم؟
بدون تردید 1.5 ماه هیچ وقت. آخه شما عزیز در این گونه موارد اولا شما باید کاملا کاملا مطمئن بشید که یه رابطه ایست که بر اساس اطلاعات و ارتباطات موجود به نظرتون میرسه ادامه پیدا میکنه، به جای خواهد رسید. تا زمانی که به اونجا نرسیدید هیچ. چون ببینید بعد از 4 سال ازدواج 8 ماه جدا شدید دیگه اشکالی نداره که دنبال کسی دیگه باشید، ولی این رو باید بدونید به عنوان دوایی برای درد قبلی و در حقیقت مرهمی بر روی زخم گذشته نباید ازش استفاده کنید، چون هم انتخاب غلط میکنید، هم اگر کمی هم درست باشه خرابش میکنید. ولی اگر فکر میکنید موضوع ازدواج گذشته رو حداقل در ارتباط با خودتون و اون آدم پاک کردید و خالی کردید که متاسفانه خانوادتون نکردن، اگر اون تمام شده حالا میتونید با دیگری ارتباط داشته باشید، اما باید بسیار آهسته تر از گذشته برید. مطمئن باشید که او رو به عنوان قضا میخواهید که همیشه میخواهید، نه دوا که کوتاه مدت و موقتی است. و بعد از اینکه تقریبا مطمئن شدید اون مسئله رو مطرح کنید، چون خطری که وجود داره، چون ما میخواییم بگیم ای دیگری از ما جدا شدیم، ما از او جدا شدیم، ما عیب و ایرادی نداریم، بسیاری از اوقات ما با سرعتی که اصلا صلاح و مصلحتمون نیست به یه رابطه دیگه تن در میدیم و یا بی خودی اون رو برای که مبادا باز اگر جدا بشیم میگم باز ببین تو هیچ کس رو نمیتونی داشته باشی یا نگهداری، از این پرت و پلاهایی که مردم خیلی راحت هستن و میگن، شما رو وادار میکنن برای اثبات خیلی چیزا از جمله کمگناهی و بیگناهیتون در ازدواج قبلی با سرعت ازدواج کنید تا به همه بتونید نشون بدید ببین من خوبم و چقدرم فراوون همینجوری پشت سر هم آدم برای ازدواج با من صف کشیده. اینا نشان دهنده این است که ما خودمون رو مرکز و محور خلقت میدونیم، فکر میکنیم 7 میلیارد مردم دنیا منتظر ازدواج ما هستن. نه عزیز، صبر کنید. این رابطه 1.5 ماهه برای آدمی که 8 ماه جدا شده رابطه است که احتیاج به زمان داره. شما ای به من بگید حتی هر روزم هم دیگر رو میبینید، حداقل 4 ماه احتیاج تا خاطرتون آسوده باشه، حداقل همدیگر رو میشناسید و میتونید روی هم حساب کنید. بعدم سوال این است که ضرورت گفتن به خانواده چه هست. یه زمانی هست که به هر حال نظر اونها و نوعی حمایت و کمک اونها رو میخوایم، یه زمانی هست که فقط میخوایم احتمالاً یه چیزی رو برای اونها و به نوعی از نظر خودمون ثابت کنیم، یا خیلی از اوقات به هر حال دلایل دیگری برای این کار داریم. مثلا حالا که پدر و مادر من از جدایی من با خبر شدن، فکر نکنن که مثلا دخترشون چنین و چنان شد پس من ازدواج میکنم.
دقیقاً همینطوره. یعنی من فکر میکنم که میخوام بهشون این پیامو بدم که شما از اون مسئله اگه ناراحت شدین حالا خیالتون راحت
بشه. بسیار عالیست، بسیار عالیست. بهتون بگم از 10 نفر آدمی که مثل شما فکر کنن 9 تاشون در ازدواج اشتباه میکنن.
درست.
یعنی اصلا عزیزم شما میخواید چی قانع کنید؟ بیاد ببینید یک اعلان بنویسید بدید دستشون، بدین وسیله اعلام میدارم که من دختر بسیار بدی بوده هستم، خواهم بود، خوبم نمیخوام بشم. امضا بفرمایید. شما میخواید چه ثابت کنید؟ خاطر کی آسوده کنید؟ خاطر برای چی؟ یه روزی بوده که ازدواج هدف بوده، آدما باید ازدواج میکردن. امروز یه ازدواج وسیله است برای سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی. اگر همچی وسیله ای نیست حتما به درد نمیخوره. نه ازدواج باید کرد نه باید در ازدواج مون. این که مشکلی داریم باید حل کنیم، ولی اگر نمیشه باید رفت کنار. ازدواج که هدف نیست عزیز. شما دفعه قبل چه کردید با اون هدف؟ از پا خودتون رو در آوردید، تو 4 سال هم رنج کشیدید تو آسیب دیدید، حالا دوباره میخواید برید؟ ابدا، به هیچ وجه. اینکه یک کسی فکر کنه شما به عنوان یه دختر یا یه مرد به عنوان پسر هیچ کس نمیخوادش فقط نشانه حماقت اون آدمه. برای همه آدما هزاران هزار نفر هستن. اینکه ما اونا رو بخوایم یا نخوایم و درست و مناسب بدونیم یا ندونیم یه چیز دیگه است، ولی اینکه شما خواستنی هستید که جای گفتگو نداری. پس بنابراین میخواید چی رو ثابت کنی؟ این اصلا از اون راه نرید. و این دقیقا همون حرفی است که زدم. ایشون برای شما قضا نیست که بتونید یه عمری باهاش زندگی کنید. ایشون برای شما دواست و هر کسی که برای دیگری دوا شد حتما با ادامه مصرف اون دوا خودش و اون آدم رو میکشه. اصلا این موضوع رو باهاشون در میون نگذارید، مثلا وقتی همچین ذهنیتی دارید. در نتیجه اونجا برید طلاقتون رو اعلام کنید و خودتون رو خلاص کنید، بیاد با این آقا یا هر کس دیگه مدتی برید با قید احتیاط بیشتر، برای که به خاطر ازدواج قبلی شما نه تجربه ای نه علمی تازه پیدا نکردید، هیچ. شما فقط آسیب بیشتری خوردید. اینم از اون حرفایی است که ما فکر کنیم اگر یه دفعه ازدواج کردیم طلاقیتی ما متخصص ازدواجم میشیم. اینا هیچ ارتباطی به هم نداره. مثل یه ماشین تصادفی است که حالا بهتر از ماشین اول یا قبلی نیست. نتیجتا صبر کنید. هر وقت مطمئن شدید و دیدید به دردتون میخوره، نه اینکه بخواید پدر و مادر رو خوشحال یا راضی کنید، این کارو بکنید. برای خوشحال شدن
آقای دکتر
باید روی خط باشید. بگر میخواید روی خط
خیلی کوتاه سوالم ولی روی خط میمونم. متشکرم.
نه بفرمایید عزیز.
میخواستم ببینم اگر که من هنوز مثل اون ماشینی که حالا هنوز آب و روغنش و اینا درست نشده، هنوز یه ایرادایی دارم که باید برطرف کنم، من باید میتونم این کار در حین رابطه داشتم با یه نفر؟
نه بهتره اول تو این زمینه خودتون رو بهتر کنین تو برید عزیز. نه این بس که این مسابقه است که اول پای شکسته را آدم باید درست کنه بعد باید بره تو مسابقه. نه این کار دوتا وسط مسابقه فوتبال شکستگی پا رو درست کردن درست نیست. آهسته برید اینقدر که اصلا مثل این که نمیرید. مواظب خودتون.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
ممنونم.
شنگ و نجمن با ما باشید.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا همیشه به فکر خرید ماشین مرسدس بنز بودید ولی به خاطر بودجه محدود خود از این مورد صرف نظر کردید؟ بیشتر از این صبر نکنید. درباره ماشین ایدئال خود با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا anush@mbensino.com تماس بگیرید. مجدداً 1-800-GO-MERCEDES، عضو 08 و 5050 ایرانیان. منتظر دیدارتان هستم.
BullseyeTraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
کنسرت همایون شجریان و همنوازان حصار 25 فوریه 2012 رویس هال UCLA.
دل می ستاند از من جان می دهد به من آرام جان و کام جهان می دهد.
تهیه بلیط در فروشگاه های میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، اوسان چویس، ساوند سیتی، تیکت مستر و UCLALive.org.
پوستی به لطافت شبنم، این روزها خیلی ها زیبایی را با پرولیز می شناسند. شما چطور؟
مام پرولیز کلینیک رو دوست دارم.
I feel young and beautiful.
من پرولیز کلینیک رو دوست دارم. بیشتر از همینی کلی تخصص داره.
من که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیداً درمان اکنی سکار. من به همه توصیه میکنم برن پرولیز.
پرولیز در گلندل و تارزانا 818-507-0909 818-507-0909
prolazeclinic.com.
پرولیز. I just love it.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند خامس، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که آقای دکتر محمدی روزهای چهارشنبه 22 و 29 فوریه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانس دو ساعته‌ای به رایگان در مورد نوروفیدبک، تست تووا، معالجه ADD و ADHD و گرایش‌های افسردگی، اضطراب، وسواس و حتی در خودماندگی از طریق نوروفیدبک سخن خواهند گفت. ورود همون گونه که عرض کردم رایگان است، اما از اونجا که جا محدوده باید لطف کنید و برای خودتون محل رو رزرو کنید. شما تلفن های دکتر محمدی 818-451-66-66 و آدرس در 16001 خیابان ونتورا در انسینو هست که دفتر من خواهد بود. همچنین سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ آغاز شده و تا دوشنبه 12 مارچ ادامه پیدا خواهد کرد. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. یکی دو کاتگوری یا گروه ها متاسفانه سولد اوت شده، اینه که پک میکنم تا آخر این هفته سولد اوت شده باشن. اگر مایلی تشریف بیارید لطفاً اقدام بفرمایید. و بالاخره اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز که شامل 205 سی دی و 103 دی وی دی درباره 21 موضوع مختلف و متفاوت هست رو داشته باشید، لطفاً یا با تلفن 310-926-50-26 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اون رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید. بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خسته نباشید. ببخشید من در مورد از یه مشاوره تحصیلی ازتون می‌خواستم و اینکه من در اروپا درس خوندم، روانشناسی خوندم، مسترمو گرفتم اونجا و جی پی ای ام هم هست 4. بعد الان امریکا هستم و می‌خواستم که در مقطع دکترا ادامه تحصیل بدم. من می‌خواستم نظر شما رو در مورد این که من اینم بگم که در آینده نمی‌خوام وارد کار تدریس بشم، می‌خوام با عنوان تراپیست کار کنم. می‌خواستم بدونم نظر شما در مورد این که بهتر این که با پی اچ دی شروع کنم یا پی اس وای دی دکتر اف سایکولوژی. نظرتون رو می‌خواستم.
در لغت بعدی سایکتی قصدتون بود دیگه نه؟
بله.
یعنی تفاوت سایکتی و پی اچ. اولا ببینید عزیز لیسانستون چی بوده؟
روانشناسی بوده.
بسیار خوب. ببینید اگر لیسانس و فوق لیسانستون روانشناسی بوده، امروز مراکزی هستن در امریکا که شما رو حالا به عنوان دوره فوق لیسانس یا دکترا که فرقی نمی‌کنه، چون برخی از اوقات حتی اگر دکتران بپذیرن ممکنه مقدار درسایی رو از شما بخوان که همون خودش مانند داشتن فوق لیسانسه، ولی مراکزی هستن که شما رو می‌پذیرن و یه دوره رو در مقابلتون خواهند گذاشت. دوره سایکتی به دلیل تفاوتی که در اون پایان نامه یا دیزرتیشنش داره در مقام مقایسه با پی اچ دی معمولا دوران کوتاه تریه، یه چیزی ممکنه ظرف یک سالی کمتر هست، ولی اصولا آنچه که در گذشته بوده و همچنان هست پی اچ دی هست. یعنی به هر حال جایگاه بیشتر و برتری در چارچوب مدرک تحصیلی پی اچ دی نسبت به سایکتی داره. پس این تفاوت اونجاست. فقط معمولا هم همطور که عرض کردم در بیشتر مراکزی که هر دو رو دارن در حدی که من میدونم یه یک سالی کار درس و یا احتمالاً پایان نامه بیشتر خواهد بود، ولی روزی که نام شما دکتر باشه هم از اینکه سایکتی باشید یعنی سایکولوژیکال دکتر باشید یا پی اچ دی باشید در حقیقت فلسفی دکتر هست، تفاوتی از نظر مراجعه بهتون نمی کنه. ممکنه افرادی کمی بدونن ولی غالبا این نه محسوس نه بسیاری ازش خبر دارن یا اصلا اهمیتی میدن یا اهمیتی اصلا داره. به همین جهت هست که من فکر میکنم فقط نگاه کنید به زمانی که دارید، به مدرسه‌ای که میرید و به هر حال توانایی هایی که میخواید در این زمینه پیدا کنید. برخی از اوقات افرادی هستن که اصولاً ریسرچ اورینتد نیستن و چون اصولاً پی اچ دی در حقیقت یک کار ریسرچ هست برخی از مراکز که اصلا غیر از این ریسرچ حتی در اون دوره 4-5 ساله دکترا مثل UCL اصلا کار دیگری نمی کنن. ولی شما که میخواید تو کار روان درمانی و تراپی برید تفاوت چندانی نمی کنه، ولی اگر از نظر سنی و مالی و علاقه به تحصیل و زمانی که لازم هست همه رو در اختیار دارید، من حتما PhD رو به سایکتی ترجیح میدم.
بله. بعد سوال دوم این هستش که من تو کالیفرنیا هستم و خیلی از این دانشگاه هستن که DRE نمیخوان و بعضی هاش مثل رایت اینستیتوت بر برکلی یا پالو آلتو یونیورسیتی اینا DRE میخوان. فکر میکنین این به خاطر بهتر بودن دانشگاه هستش، یا اینکه شما بهتر میدونین که من وارد دانشگاهی بشم که DRE رو میخوان از من، یا اینکه فرقی نمیکنه؟
ببینید اصولا دانشگاه های معتبر و بزرگ تنها به مدرک دانشگاهی شما بسنده نمی کنن. حالا نامه های به هر حال سفارش یا ریفرنس رو می گیرن، روی اونا در موارد خاصی میشه حساسیت داشت و الا معمولا به استادی که من میگم از من تعریف کنه از من تعریف میکنه، مگر اینکه من آنچنان برجستگی و تمایزی داشته باشم یا امتیازی که با نامه اون توجه مسئولین رو بهش جلب کنه. به همین جهت است که در برخی از رشته‌ها اساس کارشون رو بیش از اونی که بر دوره لیسانس و مثلا فوق لیسانس شما بگذارن روی امتحان GRE Graduate Record Examination شما میذارن، یا در فرض کنین امکت در پزشکی یا الصد در دانشکده حقوق، برای که فکر کنن اون بیشتر بهشون یه نگاه عمومی میده درباره قابلیت و توانایی شما. بنابراین به طور کلی هر وقت یه دانشگاهی یه مقدار ریکوایرمنت های عمومی میخواد، به طور کلی معمولا دانشگاه مشکل تری، اعتبار بیشتری داره و انتظار بیشتری از شما داره به اونجا مرتبط. ولی این قاعده کامل نیست، یعنی مدارسی هستن که ممکنه GRE نخوان ولی هم سطح علمیشون و هم جایگاهشون یا رنکینگشون بالاتر از یه مدرسه باشه که GRE میخواد، ولی این به طور کلی نیست. یعنی اگر من 100 تا مدرسه که GRE میخواد با 100 تا مدرسه که نمیخواد رو به صورت رندم و تصادفی انتخاب کنم، 90 تا از این GRE خواهان خوبند و 10 تا یا 20 تا از اونایی که نمیخوان ممکنه در اون سطح یا در سطحی به سمت متوسط اونا باشن. مدارس و دانشگاه‌های بزرگ اصولا از شما اینا رو احتیاج دارن، یعنی ورود به برخی از دانشگاه‌های معتبر امریکا مثلا اون 100 تا یا 200 تای اول معمولا بدون یک امتحان عمومی ممکن نیست. برخی از رشته‌ها که اصلا شما اگر الان با بهترین نمرات هم بیاد بگید امکتم رو امتحان ندم میخوام برم دانشگاه پزشکی، من فکر میکنم اصلا شما رو حتی به فایلتون نگاه کنن، برای که اونه که بهشون میگه شما کی هستید چی هستید. باز گفتم استثناء رو کار ندارم، برای که ممکنه کسی یک کشفی کرده باشه و مقالاتی نوشته باشه که حتی در سال اول دانشگاه هم حاضر باشن بذارنش دانشکده پزشکی، من با استثناء. ولی قاعده کلی چینه، بنابراین بهتر است که سراغ در حقیقت اگر میخواید مدرسه برید. ولی یه زمانی است که من هدفم گرفتن مدرک است. من در ایران سر کلاس های دانشگاه، حالا به شوخی یا به جدی هر دو بود، هیچ وقت نمیگفتم دانشجویان عزیز، گفتم مدرک جویان عزیز، نمره جویان عزیز، برای که ده به دنبال مدرک. اگر جمله مدرک جوی نمره جو هستید، خب برید یه جای کار رو ساده تمام کنید. اگر دانشجو هستید یه قصه دیگه است. البته باید حداقل مدرک رو مخصوصا داشت و ضمناً حداقل دانش رو برای که بعداً امتحان رو بگذرونید، چون شما ممکنه برخی از اوقات برای که ذره میانبری بزنید برید و یه دوره لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا فرق نمی‌کنه، یه سال زودتر دو سال زودتر تمام کنید، ولی آدم بعداً اومدید 5 سال موندید پشت امتحانش و نتونستید لایسنس و اجازه کار بگیرید چه؟ اون موقع شما در حقیقت 3 سال عقب افتادید و دانش لازمو ندارید. بعدم اگر شما می‌خواید در اون رشته کار بکنید که نمیشه میانبر زد. من نه تنها معتقد هستم که اگر شما در یه رشته‌ای میخواید کار بکنید اصلا فکر میانبر زدن رو ندارید، و اگر شما با بچه های من صحبت کنید به شما خواهم گفت که تنها حرفی که زدم، چون همیشه آدم میتونه برش بازی و بهانه‌های در بیاره، اینه که من بهشون گفتم در اون زمینه‌ای که میخواید بعدن شغل و کارتون باشه به مرحله‌ای برسید که پایه‌ها و اساس رو اونقدر خوب بدونید که اشتباه شما رو به حداقل برسونه کار رو برای شما ساده ساده بکنه و الا انسان نمیتونه حالا فعلا 5 سال مدرسه رو یه جوری سرهم کنه، بعدن 30 سال 40 سال هم تو محیط کار همش درگیر بازی و سیاه بازی باشه برای که نادانی و کمدانی خودش رو پنهان کنه. تو اون رشته ای که میخواید درس بخونید بهتره بهترین رو بخونید، تا مرز این که وقتی که به اصول اصلی و اساسی میرسه شما باید حفظ باشید، یعنی خاطرتون آسوده باشه که در ذهنتون دنبال موضوع نمیچرخید و اون به صورت مرتب و منظمی در کنار ذهن شما وجود داره. اون زمان هست که درست خیلی چیزا رو نمیدونید، هر آدمی در هر رشته دانش خیلی چیزا رو نمیدونه، اما اشتباه و یا اشتباهات فاحش و بزرگ نمیکنید. ولی وقتی شما پایه و اون بیسی که هر رشته علمی رو به درستی نمیدونید، این خطر همیشه وجود داره که اشتباه کنید و بعدم اشتباهات فاحش. علتش هم این است که یه حفره و خلایی که در آگاهی و دانش شما هست رو با باورهاتون و یا خیالاتتون پر میکنید، بعد میتونه انعکاس خیلی بدی داشته باشه. به همین جهت است که اگر میخواید تو این رشته کار کنید، بهتر است که کمی آهسته تر برید، محکم تر برید، هیچ درس مرتبط به حرفه و کار آیندتون رو سرسری نگاه نکنید، بلکه با این فرض که حتی اگر به جای 199 بگیرید قابل قبول نیست حرکت کنید. به همین جهت است که من خودم اگر بهم بگید توی این رشته های مختلف و متفاوتی که خوندم چه کردم، تعجب نکنید. اگر به شما بگم پایه‌ای رو که من در زمینه اقتصاد دارم ازش خیلی مطمئن تر هستم. به همین جهت که الان هر بحث حتی پیچیده اقتصادی رو بر اساس اون فاوندیشن و پایه‌ای که ازش فکر میکنم تا حدودی به خوبی میشناسم باش راحت تر هستم تا رشته های دیگه، و این اون چیزیست که سبب میشه من و شما در گفتگوهامون راحت باشیم. و در نتیجه اگر میخواید کار بکنید که تو صحبتتون بود، برید یه دانشگاه خوب، کمی آهسته تر ولی محکمتر. غالب اوقات هم ای بس ساعت و از نظر زمانی هم تفاوتی نمیکنه، فقط یه مقدار بیخودی وقتتون رو صرف درسهای بیخود یا کارهای حاشیه نامناسب نمیکنید. به هر حال خوشحال شدم.
خیلی متشکرم ازتون، از راهنماییتون و روز خوبی داشته
باشید. خیلی ممنونم. تمنا می کنم. بنابراین 40 ثانیه یا 50 ثانیه من وقت دارم. بذارید توضیح عرض کنم. من اخیراً هم در برنامه‌های رادیو کمی بیشتر و درخواستم کردم که مسائل ایران و سیاسی رو مطرح کنید یا اجتماعی رو. هم در برنامه‌های تلویزیونی تغییر پیدا شده و سیلی از تلفن‌ها از دوستان داشتم که تو یه دفعه چه شدی؟ دو نکته. اول اینکه فقط محض اطلاع عرض کنم که من فوق لیسانس اولم اقتصاده و حتی دو سالی به عنوان کارشناس اقتصادی سازمان برنامه در دفتر مرکزی برنامه ریزی بودم. فوق لیسانس دوم من روانشناسی است و فوق لیسانس سوم من مریج فامیلی چایلد کانسلینگ. دوتای اول ابتدا از ایران است، سومی از امریکاست و دکترای من جامعه شناسی است و من هم حتی درس تاریخ عقاید اقتصادی رو دادم، هم درسای روانشناسی رو، هم جامعه شناسی، هم روانشناسی اجتماعی رو. کمی هم با موضوعهای فلسفی و مذهبی آشنا هستم. بنابراین به خودم این اجازه رو میدم که درباره این مسائل گفتگویی داشته باشم و ضمناً شرایط امروز ایران مسائل بیشتر اجتماعی و سیاسی ایران رو و یا در یه زمینای اقتصادی رو مطرح کرده و به همین جاست که خوشحالم که فرصتی برای بیان این مسائل دارم. ولی به هر حال بنده در حالی که کمی از یه چیزایی میدونم راجع به هیچ چیز زیاد نمیدونم، فقط من رو بشنوید و ازش بگذرید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. با ما باشید.
در دفاتر اوقیه پیام شایانی وکیل تصادفات هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی وکیل تصادفات 310-777-777-9 310-777-777-9.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه گذاری در شرایط کنونی آشنا می کنم. 213-688-0466.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار با 15 سال سابقه در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار میدهد. داروخانه برینگتون تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترین به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند به به میمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله آری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
I'm in almost every school bus and classroom. I go to school with your children. We say the Pledge of Allegiance together. You've seen me around the neighborhood, and you've told me I'm a pretty good kid. Well, I'm one out of every four children in America, and I'm struggling with hunger. This problem is closer than you think. My teacher tells me we could grow up and be whatever we want. I want to grow up and be someone who doesn't go to bed hungry. There's enough food in this country to feed everyone. Please visit feedingamerica.org today and find your local food bank for ways to help. Every dollar you donate helps provide 7 meals for kids like me, quietly struggling with hunger. Together, we're Feeding America. Brought to you by Feeding America and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من خودم در مورد دختر 5 سالم از شما سوال بپرسم.
بفرمایید.
من از بچگی دخترم خیلی حافظه قویی داره و یه خاطرات از مثلا 2 سالگی یا 3 سالگیش برای ما تعریف میکنه که خیلی درست و دقیق هست. خیلی بچه دقیقه، به همه چیز دقت میکنه. و جدیدن ایشون یه خاله دارن که میشه خواهر خانم بنده، و ایشون از همسرشون جدا شدن، در یه ایالت دیگه زندگی میکردن. چند بار که با هم دیگه تلفنی صحبت میکردن سوال کرده که همسرتون کجاست، من بیشون میخوام بگیرم با ایشون هم صحبت کنم، و خاله فرموده که خب ایشون الان خونه نیست یا مسافرت، الان با من دیگه زندگی نمیکنه، اینجا نیستش که بخوای باش صحبت بکنی. و حالا قراره که ایشون خواهر خانم من بیان و با ما ساکن بشن، یعنی از ایالت دیگه که هستن میان و قراره که بیان اینجا ساکن بشن. سوال من در واقع اینه که ما چطوری میتونیم این مسئله رو به روشی توضیح بدیم که بچه خب خیلی دچار ترس از جدایی نشه.
نه نمیشه اصلا.
و چه
نه شما چرا میخورید؟ شما به چه ماست؟ شما ایشون وقتی که خاله آمدن در حالی که شاد و شنگول و خوب و خوش برنامه را اجرا کنید خیلی حساسید که من دلیل بهش نمیم، بعدم بگید فاقا من از شوهرم جدا شدم، طلاق گرفت، بعدم اگر همه شیرینی و بستنی بخورند و یا آهنگی هم بگذارید تو برقصن، ایشون فکر کنید اون طلاق خیلی هم خوبه. بچه که اصلا این مفاهیم رو نمیفهمه عزیز، اصلا حتی مسئله مرگ رو متوجه نمیشه تو این سن و سال، چرسه مسئله جدایی و طلاق براش اصلا معنایی نداره. مثل اینکه من به شما بگم یکی مثلا با هلیکوپتر رفت اون بر،
این مسئله رو ایشون نمیفهمه، ولی همسری که از ایشون داره جدا شد میخواد که لطف کنه به خواهر خانم من رو همراهی کنه، چون دارن درایف میکنن، رانندگی میکنن و از اون دارن میان چند روز راه هستن، میخوان همراه هم وارد بشن. و من خواهش کردم از این آقا که اگه میشه شما حداقل با هم وارد نشین، برای اینکه دیدن شما یه سری خاطرات رو دوباره میکنه و ما باید توضیح بدیم که حالا شهر خاله کجا هست.
شما چرا اینقدر مهم میخواین نگران توضیح دادن؟ نه من اصلا موضوع چرا اینقدر موضوع رو مهم میکنین؟ برای شما مهمه، برای بچه مهم نیست. بله بله اونا دارن میان، خیلی خوب میان، بعد از اینکه به هر حال یه روزی هست که دیگه اون نمیاد، از روزی که نمیاد میگن ما جدا شدیم، یا مثلا یه روز ازدواج کردیم حالا هم طلاق گرفتیم مثلا. البته خب کار اونا هم یه ذره، نه اینکه بگم اشکالی داره، متفاوت و غیر عادی است، ولی حالا که اینجوری داره انجام میشه، برای چرا دلیل دارم روز اول خبر جدایی رو به دخترتون بدید؟
نه نمیخوام این کارو بکنم.
بعد از کی اون آقا میره؟ هر وقت اون آقا رفت و دیگه نبود این حرفو بزنید. ای دو روز مون بعدش رفت، اگر یه هفته بعد رفت، یه هفته بعد میشه گفت. برای والتازه ضرورتی هم نداره، میشه مدتی بگذره. دختر شما که کنجکاوی نمیکنه، اگرم برگشت گفت اون کجاست، اون رفته، دو سه دفعه میگیم رفته با راحتی، بعدم میگیم که مثلا خاله جدا شده، طلاق گرفته، شنیدی طلاق گرفته، قبلا زن شوهر بودن دیگه نیستن، قبلا نبودن و زن شوهر شدن حالا هم نیستن، تموم شد رفت. سوالی هم کرد مجبور نیست شما جواب بدید، ما که قرار نیست. بچه اگر اومد به شما پرسید علت خلقت چیه، خدا کجاست، نمیدونم این پرنده چرا میپره، اون درخت چرا نمیپره، شما فکر کنید جواب می برش دارید؟
نه، ولی سوال من در واقع اینه که حالا اگه که من شخصا برام یه شغلی پیش بیاد که بتونم از شهرم مجبورشم خارج بشم و مدتی نباشم، آیا این رو قرار نیست مقایسه بکنه با جدایی خاله از شوهر خاله؟
نه شما میتونید یه سفر، البته این کار شما کار خوبی نیست، ولی اگه مجبورید میرید سفر، بعدم هر روز صحبت میکنین، همسرتون هم صحبت میکنه، مادرش هم صحبت میکنه، اونم صحبت میکنه. ببینید شما یه ذره نگرانید، بچه‌ها اصلا موضوع رو اینگونه نمیبینن، برای بچه‌ها موضوع نگرانی و وحشتشون برمیگره به واکنش ما. بنابراین اگر شما فرض کنید یه امتحانی رو بدید، رفوزه بشید، بیاد تو بگید هورا جانمی رفوزه باشید، بریم بستنی بخوریم، و اصلا دست میزنه برای رفوزه. اگه اون بندید برگشتید گفتید من رفوزه شدم، قبولم نکردن، ولی پاشید بریم یه سینمایی، بچه فکر کنه موضوع عادیه. ولی اگر نشستید دامن غم به قول معروف رو پر از اشک کردید و زانوی غم به دست بغلد گرفتید و بغل کردید، نه بچه گرفتار میشه. مهمش اینه که شما واکنشی رو که نمیخواید در بچه وجود بیاره نشون ندید. به همین جاست که بچه‌ها برخی از اوقات وقتی خبر مرگ عزیزان رو تو این سن و سال میشنون، اگر دوربریا واکنشی نشون ندن، ای بس اونا 5 دقیقه بعدم اگر سوالی دارن که از سر کنجکاوی معنایی هم داره میپرسن، بعد 5 دقیقه بعدم اصلا ممکنه یادشون بره و اهمیتی هم نداریم. این ماییم که به این موضوع اهمیت میدیم.
نکته ای که منو در واقع یه ذره حساس کرده مسئله این بود که چند تقریبا 2 هفته پیش و از من سوال کرد، من یه دختر 5 سال دارم و یه پسر 3 ساله، تو ماشین با هم دیگه داشتیم رانندگی میکنیم، من و دخترم تنها رو کرد و من گفتش که خیلی دلم میخواست که من چه تنهای این خانواده بودم، اون وقت به جایی که 2 تا کارسیت توی ماشین باشه، من میتونستم کارسیتم بذارم وسط و اونجا بشینم. برای چی هم چرف میزنی برادر تو؟ بهترین دوست تو نزدیک دوست
شما نمیخواید مقاله و کتاب بنویسید باش بشید؟ اوکی. نه شما نه، شما به دخترتون بگید من زنگ بزنه من بهش بگم پدرشو چی کار بکنه. قربونتون، شما برای چی وارد بحثا میشید؟ بهش بگید آره بدم نبود، آره خب حالا چه برادر خوبی داری، حالا چرا میخواید بهش احساس گناه و بد بدید؟
نه آخه نکتهش این شد که من بهش گفتم که نهایتا پدر و مادر که همیشه نیست باشن، تو برادرت کسی
نه حالتون خیلی نه حالتون خوب نیست قربونتون شما بچه رو چرا با مرگ خودتون همراه میکنید و همسرتون
همین اون سوال فوری برش پیش اومد وقتی اومدیم فرستیم خونه از من سوال کرد که شما قرار کی ببینید من حالا
میشه ازتون خواهش بکنم غیر از یه بله و نه و مهم نیست حرف دیگه ای نزنید عزیز آخه این چه کاری شما میکنید من درست عکسشو به دوستان میگم شما مالی راجب چی صحبت کردید از حالا برای بچه 4-5 ساله استدلال آینده‌ای که پدر و مادر مردند و خواهر و برادرن که برای هم میمونن و مطرح میکنید برای چرا شما فکر کنید با جواب داشته باشید شما برز من توجه نکردید بهترین جواب نه نمیدونمه من حتی توی سیدیا آوردم که اگر پدر مادر روزی یه دفعه به بچه نگن نه نمیدونم و بلد نیستم و عقلم نمیرسه و اشتباه کردم و اگر هفته یه دفعه به خاطر کاری که در ارتباط با بچه کردن نگن معذرت میخوام پسرم دخترم اصلا کار تربیتی درست نکردن شما چرا میخواید بحثای علمی فلسفی باش مطرح کنید بعدم بچه رو درگیر یه حال بزرگسالی میکنید و اون وقت گفتگوهای کودکانه با بچهای دیگه براش جالب و جاذب نیست یا وسط اونا پرت و پلهای بزرگا رو میگه اون وقت خودشو گیر میندازه ابدا بچه تو این گونه موارد یه نظری رو میده حرف این است که اوکی خب حالا کجا بریم ما چی بود موضوع رو اگه دلتون میخواد یه ذره دوستانه عوض کنید ولی اینکه برگرده اون حرفو بزنه عادیه علاوه شما اگر کمی با عرایض من آشنا باشید میدونید هیچ بچه اولی نیست که از تشریف فرمایی بچه دوم که پدرش و مادرش و همه زندگی او را ازش گرفتن باش راحت باشه خب معلومه این مسائل هست اینا به ذهنش میاد حرفش اینی که اگر برادرم نبود این دوتا بستنی رو من هر دوتاشو میخوردم حالا که اون هست یکیشو میدن به اون یعنی شما بزرگسال که میشن خیلی از خانواده ها میگم که مثلا پدر ثروتی گشته بله چند تایی آقای دکتر 10 تاییم یعنی هیچ یعنی حالا چسبیدن به پولی که ده قسمت میشه نه به خواهر برادری که دارن ما گنده ها اینجوریم شما با بچه کوچولو چیکار دارید اصلا خودتون رو مقید به این گفتگو نکنید و اصلا گفتگوی بزرگسال با بچه مادام که در مقدار زیادی کوتاه و در سن و سال بچه نباشه و او رو به فکر و پرسش واداره تا اینکه ای بخواید جواب بدید توضیح بدید و بعدم یه چیزی مثل اون مطلبی که گفتید که تازه گیر میاندازید و گرفتارش میکنید شما فقط کافیه بگید یه روزی ممکنه من نباشم شما میدونید چه وحشتی در این بچه میتونه به وجود بیاره که هر وقت صبح از خواب پا میشه با سرعت خودشو به اتاق شما برسونه ببینه شما هستید یا نیستید یعنی میدونید اصلا تو این گونه موارد یه تصوری رو ما باید از خودمون دور کنیم که یه بچه 5 ساله یه آدم 1/6 در مقام مقایسه با آدم 30 ساله نیست بچه 5 ساله یه موجودی است که ای بسا در 95% موارد هیچ شباهتی با آدم 30 ساله نداره نه سوالش نه جوابش نه برخورده باش اون یه موجود دیگری است و من و شما یه موجود دیگری هستیم فقط به صرف اینکه او کوچک است و ما بزرگیم در حالی که بسیاری از ماها یه تصوری داریم که اگر من 40 سالمه بچه‌م 4 سالشه اون یه دهم منه یه دهم من میفهمه یه دهم من زور داره یه دهم من پول داره نه همچی چیزی نیست او در این زمینه‌ها ای بسا هیچه یا همه چیزه بنابراین خودتون رو درگیر این مسائل نکنید اذیت هم نکنید بی خودی هم اونم درباره شوهر خاله که برای بچه معنایی نداره برای خوشحالم با تو صحبت کرد
مرسی خیلی ممنون
خواهش کنم تمنام رادیو ایران بفرمایید
الو سلام آقای دکتر
سلام بفرمایید
جناب دکتر من دو تا سوال دارم سوالی که الان به ذهنم رسید بکنم و اول مطرح میکنم با اون در مورد اگر وضعیت ایران عوض بشه نظر شما در مورد ریل استیت که الان بسیار راکته چی هستش
نه ببینید دگرگونی های ایران دگرگونی های ساده ای نیست احتمالا دگرگونی های انقلابیه و شما با دگرگونی های انقلابی برای یه مدتی همه چیز رو به هم ریخته میبینید و در این به هم ریختگی یک موضوع های ممکنه چند برابر در مسیر افزایش یا کاهش بود و نبود قرار بگیره این است که موضوع املاک و مستغلات به هر حال از هر دارایی دیگر اقتصادی ثبات و قرار بیشتری پیدا میکنه هم به دلیل آنگونه که هست هم به خاطر احتیاجی که همیشه در کنارش هست بنابراین اگر شما یه شهری دارید 1,000,000 نفر و برای این 1,000,000 نفر 300,000 تا خانه دارید که هر 3 نفر خورده‌ای در یه خونه ساکن هستن، این قیمت اینا ارزشش با توجه به دگرگونی های کلی پایین و بالا میره، ولی تأثیرش معمولا روی اون نه در کوتاه مدت، در یه مقدار میان مدت و بلند مدت ثابته. به همین جد است که اگر کسی ریال داره و بتونه، البته کمی دیر شده ولی هنوز شاید خیلی دیر نشده، بتونه اینو تبدیل کنه به چیزی غیر از ریال یا تومان، احتمالاً از اون طریق سود میبره. به همین جد است که
همون ریال استیت تبدیل به ریال استیت
هنوزم اون بهترینه به نظر من، چون نه اینکه مسئله مقایسه ریال با دلاری که ممکنه به 2500 تا 3000 تومان یا بیشتر برسه، بله. اون موضوع من نیست، مسئله این است که سطح بقیه قیمت‌ها همچنینه. شما اگر صابون می‌خریدید یا تخم مرغ می‌خریدید یا کفش می‌خریدید 6 ماه قبل و الان، حتماً پول بیشتری میدید و این چون ارزش پول برمیگرده به قدرت خریدش، اونه که تغییر پیدا میکنه. در حالی که در ریال استیت بسیاری از اوقات گرچه کاهش و افزایش داره، اون انکار نمی‌کنم، ولی بیشتر اوقات ساکت و یا ساکنه و اون سکوتش مقدمه بعدن یه حرکتش هست و به هر حال در مقام مقایسه بیشتر اوقات در بیشتر کشورها همچنان املاک و مستقلات از ثبات و قرار بهتری برخورداره.
خیلی ممنون. سوال دوم هم مطرح میکنم الان. جناب دکتر، نظر شما رو میخواستم در مورد کسانی که روی سخنم با خانوما هستش. وقتی که با توجه به اینکه ما در اون فرهنگ شکل گرفتیم و میاییم امریکا و یا کشور دیگه، هر کشور دیگه، به خیلی سریع عوض میشیم و شروع میکنیم به زندگی کردن با آقایون. و نظر خودم من به شما میگم چیه، بعدم شما نظر خودتون رو بفرمایید. و چه بسا که حتی اینجا از طریق اینترنتی چت میکنن و روز دوم از یه استیت میان به یه استیت دیگه، روز دوم شروع میکنن زندگی کردن و بعد از سالا زندگی کردن هنوز ادامه به زندگی کردن میدن، ولی هنوز نمیدونن که آیا میخوان ازدواج کنن یا نمیخوان ازدواج کنن. ولی نظر خود من اینه که قشنگی ازدواج به اینه که تا زمانی که ازدواج نکردن زیر یه سقف زندگی کردن، و من غلط میدونم، حالا نمیدونم این طرز تفکر قدیم منه یا اینکه من امروز نشدم چطوریه.
ببینید عزیز، اولا یک آدم ها وقتی که در یه جایی هستن که فکر میکنن آزادی و یا حق انتخاب ندارن، خب جایی که میرن حق آزادی انتخاب دارن. اگر شما در ایرانید به عنوان یه زن مجبورید به هر حال روسری سرتون کنید یا لباس مخصوصی بپوشید، بسیاری از آدم‌ها وقتی به اینجا آمدن اون لباس و روسری رو برمی‌دارن. ولی از این بابت نمیشه که ما تغییر پیدا کردیم. نه، ما تغییر پیدا نکردیم. در اونجا مجبور به کاری بودیم، اینجا مجبور نیستیم، انتخاب میکنیم. حتی همین مردمی که کت شلوار تنشون است یا لباس تنشون تو خیابون میرن، کنار دریا که میرن مایو میپوشن. خب این مقدار اینا نشانه تغییر نیست. اما در خصوص اینکه میآیند و میرن با کسی زندگی میکنند، حالا فرقی نمیکنه چه دختر خاله یا خاله کسی رو به شما معرفی کنه، چه خودتون از طریق اینترنت، معرفی که اهمیت نداره جز در موارد استثنایی. اینکه ما کجا با هم آشنا شدیم یا چگونه آشنا شدیم که مهم نیست. شما من بگید من رفتم توی یه نایت کلاب یا یه جایی که جای نامناسب یه با کسی آشنا شدم، خب بله جای سوال داره. ولی اینکه شما توی مهمونی آشنا شدید یا عمه معرفی کرد یا سر کلاس بودید یا تو محیط کار بودید یا از طریق اینترنت بود، آغاز کار که فرقی نمی کنه جز استثنایی که عرض کردم. دومین موضوع این است که شما ممکنه نگاهی رو که در خصوص ارتباط میان زن و مرد یا بودن با زن و مرد دارید برایش شرایطی قائل باشید. شما ممکنه در ایران با یه آقا دستم ندید، یا احتمالاً ممکنه کسانی باشن که یه جمعی که مرد هستن و راحت نباشن برن. شما در امریکا برای موضوع اصلا فکر نمی کنید، توی مهمونی رفتید خانم آقا دست میدید و اینکه توی این مهمونی بیشترش آقا یا خانم هستن اصلا براتون فرقی نمی کنه. بسیاری از مردم هستن که در بقیه روابطشون هم ممکنه این گونه به موضوع نگاه کنن. اینکه حالا از نظر اخلاقی درستی یا غلطی میشه بحثش کرد، اینکه صلاح و مصلحت و منفعتشون هست رو میشه بحثش کرد، ولی اگر یک کسی به گفته شما میاد و با کسی آشنا میشه روز اول و بعدا میره با او زندگی میکنه، خب او دوست داره اینگونه زندگی کنه. میشه گفت که در چه چارچوبی میخواید بحث بکنید و درست و غلط بودنشه، بعد هدفاش چی؟ اگرم بگه که من هدفم این است که از این فرصت و امکانی که همکنون دارم استفاده کنم و با کسی رابطه داشته باشم و بعدش هم نظری ندارم میگذرم. اما شما اگر آمدی تو ماجرا رو اینگونه تلقی کرد که رابطه زن و مرد باید اینگونه باشه، موضوع مهم و اساسی هم ازدواجم رعایت یه اصوله، این اصولم آشنایی هست و بعدن به وجود آمدن عشق و بعدن عروسی و بعد با هم زندگی کردن، خب معلومه شما نظری متفاوت داری. خب اینا رو میشه بحث کرد، ولی اول باید مطمئن باشیم که اونا با فرضهایی که من شما میکنیم و درست و غلط و خوب و بدایی که من شما میشناسیم یک گونه با ما هستن یا نیستن. اگر خب نیستن
جو... حالا نظر شما رو میخواستم.
نه حالا من نظرم دارم، روی خط باشید، روی خط باشید، اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم با هم صحبتمون ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما باشید.
خون چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیرلوک، به مرکز
نیرلوک، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، که پوست بالت تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیرلوک، در مرکز نیرلوک،
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیرلوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیرلوک، آفرین به نیرلوک، آفرین به نیرلوک، آفرین به نیرلوک.
بله آفرین به نیرلوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها، مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می دهد. 818-996-3600.
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمسی تماس بگیرید تا محصول جدید خود برای براق کردن و شفاف ساختن پوست صورت حاوی گلایکولیک اسید را در اختیار شما قرار دهیم.
توجه کنید، مشتریان جدیدی که نسخه خود را به داروخانه تارزنا ببرند، همین محصول جدید براق کننده پوست صورت را به ارزش $75 به رایگان هدیه می‌گیرند. داروخانه تارزنا در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. تلفن 818-996-3600 818-996-3600. تارزنا فارمسی.
من دیوید ابراهیم‌پور از CBS آرو باری شاپ همین یک شنبه در برنامه LA Cars از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر با شما گفتگویی خواهم داشت که پاسخگوی سوالهای شما درباره اتومبیل باشم. تنها با یک تلفن به CBS ماشین رنتال برای شما فرستاده و اتومبیل شما پیکاپ می شود. وعده ما همین یک شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر. 818-765-5300.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر و هنوز درست نشده. اتفاقا منم ماشین نو خریده بودم، کلی سر و صدا میداد. بعد فهمیدم مشکلش از CVT ترانسمیشنه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی های اتومبیل به کار میگیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
حالا چرا اینقدر از شرکت تلفنی 011 تعریف میکنیم؟ مگه با بقیه چه فرقی میکنه؟
فرقش از زمین تا آسمونه. مهمتر از هر چیز کیفیتشه که دم به دقیقه قطع نمیشه. صدام انقدر خوب و شفافه که انگار با همسایه داری حرف میزنی. پیش خودم گفتم یه مقدار پول بیشتر میدم در عوض اعصابم راحته. ببین
ببینم این سرویس فقط برای تلفن خونه است؟
تلفن خونه کار همراه، از هر تلفنی که بخوای میتونی به تمام دنیا زنگ بزنی. مثلا رفته بودم لاس وگاس، از تلفن هتل 2 ساعت با خواهرم تو ایران حرف زدم.
حالا شرکت معتبری هست یا نه؟
پدر و مادرم که 22 ساله با زیرو وانوان هستن، از این بیشتر کاستومر سرویسشون هم که عالیه. تا زنگ میزنی یه نماینده ایرانی بهت جواب میده. هنوزم داری فکر میکنی؟
خب با این همه امتیاز دلیلی نداره با زیرو وانوان تماس نگیرم. خیلی ازت ممنونم.
نه من از تو ممنونم، چون تو رو که معرفی کنم 20 دلار به من کردیت میدن.
011 تلفن 866 362 5900، 866 362 5900. به مناسبت نوروز با پیوستن به 011 هر ماه 1 ساعت با ایران یا هر کشور دیگر به رایگان گفتگو کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله میفرمایید. اینجا
من نمیدونم سوالتون چی عزیز، سوالتون
سوالم این بود که نظر شما در مورد این چنین زندگی ها چیه؟
آخه اسمش زندگی نیست، ما میگن ما دنبال رومیت مثلا میگردیم، هم اتاقی هم
رومیت با اون زندگی که این اشخاص میکنن فرق میکنه جناب دکتر.
خب شما میگید فرق میکنه، اونا میگن نه برای ما فرق نمیکنه. همطور که دو تا رومیت میتونن از یه جنس باشن، میتونن جنس متفاوت و مختلف باشن. دوم آدما با هم حرف میزنن، ما میتونیم همدیگر هم اصلا ببوسیم. میدونید میخوام چه بگم؟ تو اون چارچوب اگر شما بحث ازدواج رو میکنید یه ماجرای دیگه است. معلومه ازدواج من با داشتن حتی روابط جسمی و جنسی قبل از ازدواج مخالفم، چه رسه با هم زندگی کردن.
منم نظرم همینه.
خب بنابراین پس خوش به حال من که با نظر شما موافقم،
خوش به حال من که با نظر
ولی بنابراین شما برای خودتون دشمن درست نکنید. من مناز کافی دارم، اینه که شما به کار خودتون بپردازید، از این کارام نکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت. قربان خواهش کنم. تمنون. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش می‌کنم.
دو بخش آقای دوستان، من یه سوال داشتم، نمیدونم چجوری براتون توضیح بدم. من توی یک گروپ هم کار میکنم.
در یه چی هزید؟
گروپ هم که همون آتیستیک های خیلی اگرسیو هستن، توی یک گروپ هم یا تریتمنت سنتر.
صحیح.
بله. بعد توی این گروپ هم خب برای هر استافی همون وان آن وان هستش. بعد من الان دومین جا به که پیدا کردم، قبلا هم پلیسمنت های مختلفی که داشتم برای هم در طول هم داشتم، یه مشکلی که همیشه بوده، نمیدونم این مشکل از منه یا واقعا توش موندم. مشکلم اینه که من مثلا سر هر کاری که هستم، نمیدونم استاف ها یا همون کسایی که اونجا کار میکنن بدون هیچ دلیلی با من بس هستن. یعنی اصلا من، یعنی برخورد اول با هم، نگاه اول انگار مثلا از من خوشش نمیدونم، یه احساس منه، ولی رفتار بعدیشو این من ثابت میکنه که مثلا من اون فکر کردم درست بوده.
مثلا
هم نگاه اول با من یه رفت بعد میشن یا ایشون خوب میشه. نمیدونم چیزی.
نه ببینید عزیز، این حرف دو، اگر من برگردم بگم نه تنها همه، بیشتر آدم ها با من بد میکنن، اشکال کار رفتار منه نه اونا. یک اصطلاح علمی است یا به هر حال ضرب المثل است، میگن گردی همه ماشینا دارن به سمت تو میان، بدون که تو داری راه رو عوضی میری. شما
آقای
دکتر، خب من اینکه با اینجوری که برنامه رو نمیتونیم داشته باشیم عزیز، اونو نگرش دارید، اونو روی خط باشید، بذارید ببینم اگه خواستید بعدا دو مرتبه روی خط بذارید. رازها و نیازها رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
من سوالی داشتم در رابطه با حرمت نفس و اعتماد به نفس، بخواستم اینم میتونید کمکم کنین.
بفرمایید.
من تا جایی که یادم هست از بچگی افسرده بودم، یعنی با افسردگی بزرگ شدم فکر میکنم، و الان بهتر شدم، منتها هر وقت یه چلنجی برام پیش میاد بعضی وقتا میگم خب به زندگی برای چیه، اصلا شروع میکنم رویه شکننده دارم، خواستم ببینم میتونی کمکم کنید.
آخه ببینید عزیز، ماجرای اعتماد به نفس و حرمت نفس خب یه موضوعی هست، زمینه ای رو هم فراهم میکنه. اگر من اعتماد به نفس منفی دارم، یعنی میگم نمیدونم و نمیتونم، به وجودی که میدونم نمیتونم، و یا سلف استیم و حرمت نفس کمی دارم که خودم خوب نمیدونم، خواستنی نمیدونم، دوست داشتنی نمیدونم، از آنچه که هستم و دارم خجالت میکشم، از دیگران وحشت دارم، که این میشه مفهوم اساسی حرمت نفس، زمینه ای رو فراهم میکنه برای جمع و جور کردن خودم، بستن خودم، یخ زدن خودم، که یه نام دیگش میتونه افسردگی باشه. و اگر آدمی هستم که به دلایلی افسرده هستم، معمولا احساس خوبی راجع به خودم ندارم، یعنی به دانایی و توانایی های خودم بسیار شک میکنم یا قبول ندارم، احساس خوبی راجع به خودم ندارم، و بنابراین اونا موجب به هم ریختن اعتماد به نفس و حرمت نفس من میشه. اینا چیزایی هستن که دو طرفن. درست بس که من اگر پول نداشته باشم درس نمیتونم بخونم، اگه درس نخوندم پول نخواهم داشت. نتیجتاً این که کاز و افکت یعنی علت و معلول کدامن میتونه متفاوت باشه، تاثیر متقابل متعاکس هم روی هم داره. بنابراین اگر من فرض رو بر این بگیرم که موضوع و مشکل شما اعتماد به نفس و حرمت نفس باشه، که بیشتر یه پدیده آموختنی است که مال 3 سال اول و بعدم تا 6 سالش اول زندگیتون ادامه پیدا کرده، و اونو بگیرم مبنای زمینه افسردگی شما که معمولا نوع خاصی از افسردگی رو موجب میشه، میتونم این رو بفهمم. اگر اجازه بدید اگر افسردگی شما مبنای کار باشه، آدمای افسرده اعتماد به نفس و حرمت نفس به هم ریخته ای دارن. حالا من نمیدونم، چون شما یه چیزی رو مطرح کردید و بعدم پرسش مشخصی نبود، شما من بگید که موضوع یا مسئله یا سوالتون چه هست، من در خدمتتون.
ببینید من می‌خواستم همین رو بگم که ما خانوادهمون 3 سالم بود که از ایران خارج شدیم و 4 سالم بود که برادرم به دنیا اومد، 9 سالم هم بود که خواهرم به دنیا اومد، و بین 7 سالگی تا 11 سالگی در 4 سال 6 تا مدرسه عوض کردم و تا جایی که یادم هست رفیق و دوست و آنچنانی هم نداشتم، یعنی بیشتر اوقات تنها بودم تو مدرسه، یعنی که دوست و رفیق زیاد نداشتم. بعدش یه روز هم از روی اخبار اتفاقا متوجه شدم که یکی از دوستان به اثر تصادف مردم، 11 سالم بود اون موقع. بعدش دیگه مهمتر از اون اینه که در 16 سالگی پدر مادرم جدا شدن اصلا. سال بعدش هم مامان بدونی که به من اطلاع بده خواهرم و برادرم رو برد ایران، 13 سالم بود اون موقع. مدت زیاد هم با هم دیگه ارتباطی نداشتیم.
نه من فکر میکنم، ببینید عزیز، این همون اصطلاحی است که برخی از اوقات دوستان هم به کار میبرن، یه جوری از شما یه مقدار این ماشین یا کامیون پشت کامیون از روتون رد شده، و بنابراین شما هم از این که زمینه و ظرفیت افسردگی داشتید یا نداشتید، یا اصلا اون بیماری که برای خودش میتونه به نوعی رشد بکنه و تظاهرات خودش رو نشون بده، هر کسی این اتفاقاتی که براش افتاده بود به هم میریخت، اصلا توش تردیدی ندارم. و بعدم مهمترین موضوع در کودکی مسئله یک دستی و یک نواختی است. حتی مطالعه دانشگاه ییل نشون میده در 1-2 سال اول بزرگترین عامل سلامت روانی کودک این است که یک دست و یک نواخت باشه، تا اینکه در شرایط و موقعیت‌های مختلف و متفاوت قرار بگیره. و بعدم مخصوصا در دوره 6-12 سالگی که شما یا به ششار که جا به جا شدید، انسان قراره یه درختی بشه که در یک زمینی ریشه بدونه تا بتونه محکم و استوار باشه. شما رو خب تبدیل کردن به یک گل گلدان و برداشتن این ورون ور بردن، و معلومه که به دلیل اون بیریشه بودن خطر به هر حال خشک شدن و آسیب ها درش فراونه. آنچه که برای من
بهتون گفتم که اپیلپسی هم دارم.
نه اونو نگفتید.
تشنج میگیرم، الان قرص واسش میخورم، ولی
خب اون دیگه کار خراب میکنه. ببینید دیگه اون ببینید شما یه دنیای به هم ریخته ناشناخته همراه با ضرر و خطری که در کمینتونه داشتید، یعنی همین ماجراهای کلی که اشاره کردید، این درست به سینه که من و شما 20 دفعه سوار ماشین بشیم 19 دفعه تصادف کنیم. شما فکر کنید من و شما دیگه رغبتی برای اتومبیل سواری دارید؟ یا فرض کنید یه آدمی 10 دفعه بره رستوران غذا بخوره 7 دفعه مسموم بشه، شما فکر کنید این آدم دیگه میره رستوران غذا بخوره؟ نه، شما حوادثی رو که برای من ذکر کردید که تأثیرات پایداری داره نشون دهنده آسیب شدیده و اون آسیب شدید میتونه خیلی گرفتاری‌ها رو به وجود بیاره. یکی از اونها که جنبه متأسفانه بد و منفی و خطرناک داره، رسیدن شما به این نتیجه است که جهانی است بی‌ارزش، بی فایده، بی جهت و هدف و چیزی هم نداره، اگرم چیزی به تو بده بعدن به هزینه و در شرایط سخت و سنگین از تو پس میگیره و اون وقت است که خب میتونه دنیا خیلی معنایی برای من نداشته باشه، جهت و هدفی نداشته باشه و من رو به هم بریزه. یعنی میشه اون حال شما رو فهمید، فقط نکتهی که مهم هست اینه که اگر با یه روانشناس خوبی کار بکنید، کمک میکنه که به شما بگه این که این همه تصادف پشت هم داشتید، این زندگی شماست، چون شما یه تصمیم برای کل زندگی دارید میگیرید، نه برای خودتون. یعنی زندگی و زندگانی رو بیمعنی میبینید، در حالی که اگر بگه بسیار روشنه که اگه آدمی تو زندان باشه، خب مسئله زندانی بودنش موضوع اصلیشه، ولی معناش این نیست که بقیه مردم همه در زندانن. او ممکنه چنین ببینه و کمکتون کنه که از هرچه که هست، چون مهم این، از هرچه که هست بهترین بهره رو بگیرید و همینقدر که یه قدم در مسیر بهتر کردن و برتر کردن خودتون حرکت بکنید، به هر کسی در هر جایی که هست اون شور و شوق زندگی رو میده. همونطور که بچه 2 ساله یا 7 ساله یا 12 ساله از چیزهای تازهی که میآموزه لذت میبره، ولی برای من و شما بزرگسال ای بسا اونا هم نه مطالب مهمی هست نه اهمیت دارن، ولی برای اون سن و سال داره. بنابراین هر کسی در هر جایگاه و محلی که از نظر روانی قرار گرفته، همینقدر که بهتر و برتر میشه اون احساس خوبی داره. شما فرض کنید تشریف برید فوتبال بازی کنید، همینقدر که یه ذره بازی شما بهتر میشه باش خوشحالید. حالا این بازی من و شما که بهتر شده اصلا به درد هیچی نمیخوره، هیچ کس نمیخواد این گونه بازی کنه، که مهم نیست. این که من یه دونه دوتا آهنگ بردم رو پیانو بزنم، برای منی که تازه یاد گرفتم بسیار جالبه، ولی برای یه پیانیست خب اصلا خنده داره که من به یکی دوتا آهنگ دل خوشم. ولی موضوع مقایسه من با دیگران و یا اصلا دیگران نیستن، مهم منم. من اگر یه آهنگ میتونم بزنم خیلی خوبه، 2 تا بهتره 3 تا بهتره، حالا در مقابل 3000 یا هر آهنگی که شما بخواید بزنید اصلا به حساب نمیاد نیاد، ولی من که قرار نیست حال و احساس درونی خودم رو با دیگری مقایسه کنم. اینجاست که کمکی روانشناس میتونه شما رو در جایی قرار بده که در ارتباط با خودتون اون پیشرفت و تکامل رو به عنوان جنبه خوب و مثبت بگیرید و پیش برید و از درونم اون تغییرات مطلوب و مناسب در شما پیدا میشه. ولی این بسیار متفاوت است با اینکه در مقام مقایسه با بقیه شما کم هستید یا زیاد، که اون اصلا موضوع و مسئله میتونه نباشه.
خوشبختانه آخه من الان سال سوم دانشگاه هستم و اون چیزی که همیشه میخواستم درس بخونم دارم میخونم و این برام یه مثلا یه چیز نورانی بود، آره نمیدونم چه صدای استفاده کنم، ولی امیدوار کننده بوده و الانم جایگاه خوبم. تنها چیزی که نگرانم میکنه یک چیز این که با جنس مخالف نمیتونم ارتباطی برام، یعنی هیچ وقت ارتباط نزدیکی نداشتم، و دوم اینه که روحیه به طور کلی شکننده دارم، یعنی در کل خوبم ولی هم یکی دو تا مشکل پشت سرم اگه پیش بیاد بازم میرم تو حالت. در کل میگن که مثبت هستم، مثبت زندگی فکر میکنم، فقط یکی دو مشکل لازمه که بعدش برگردم تو همه حالت.
نه ببینید عزیز، نه ببینید این درست پسیونه که من شما بریم تو خیابون و یه مقدار پول تو جیبمون داشته باشیم. بنابراین من اگر قراره چیز 10 دلاری یا 20 دلاری یا 50 دلاری بسخرم مثلا پول دارم، ولی اگر شد 1000 دلار یا 10000 دلار که دیگه ندارم. بنابراین وقتی اون موارد رو بهش اشاره کردید، یک، وقتی که در ارتباط با جنس مخالف یا مختلف قرار میگیرید که در یه چارچوب رابطه ویژه است، و دو، وقتی که به نوعی هویت شما، شخصیت شما یه مقدار مشخص‌تر اون احساسی که راجع به خودتون دارید و یا دوست دارید دیگران داشته باشن مورد هجوم و حمله قرار میگیره، شما میتونید به هم بریزید مثل هر چیز دیگری. من ممکنه نترسم از حرفای شما ولی بترسم وقتی که چاقو در میارید، یعنی بلد چیست که حالا یه چیزی اضافه شده که دیگه با مرحله قبلی متفاوته و این تو همه آدم ها عادی و معمولی است. اینجاست که هم کلیت کار رو باید درست کنید، هم تو اون موارد خاص شما قراره با یه موضوع و مسائلی روبرو بشید. حالا اگر دلتون میخواد لطف کنید روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. خواهش میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر داریوش علی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های منوی، هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از ظهر برنامه‌ای را به شما تقدیم می‌کنند. 213-623-6547.
نیولوکس سکن سنتر به اطلاع می‌رساند که در حال حاضر تنها مرکز زیبایی در کل آمریکاست که جدیدترین دستگاه رفع چین و چروک، جوش و لکه‌های صورت را با بیشترین کارایی در اختیار دارد. 888-479-8989.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا به دنبال ماشین‌های جدید مرسدس بنز هستید؟ وقت خود را بیهوده تلف نکنید. از نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید. من با مناسب‌ترین شرایط و سرویس برتر مرسدس بنز ایدئال شما را در اختیارتان قرار خواهم داد. با من انوش با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. 1-800-GO-MERCEDES. عضو 08 و 5050. منتظر دیدارتان هستم.
چابوی ایرانی، فیلمی از رضا علامه‌زاده.
وقتی نمیدونی آینده بچه چی میشه، دیگه همه عشق به وطن، عشق به این آب و خاک، همه کسایی که دوستشون داری و باید بذاری و
بره. قصه ناگفته رنج 150 ساله بهائیان ایران از زبان روشنفکران و هنرمندان ایرانی.
برای درس خوندن که لازم نیست آدم حتما مسلمان باشه. چرا اجازه نمیدی منم دانشگاه؟
تهیه کنندگان بیژن شاه مرادی و منصور تایی، موسیقی متن اسفندیار منفردزاده با صدای داریوش.
آی آدم ها،
ایرانیان تابو از 24 فوریه تا اول مارچ در سینما میوزیک هال بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 310-478-38-36 و سایت iranian-tabu.com.
برای آشنایی بیشتر با پروگرام‌های US Army، ارتش معظم آمریکا و پیوستن به آن، همین چهارشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر با من کریستوفر کرمانی باشید. و برای اطلاعات بیشتر با تلفن 877-793-7493 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر،
داشتید توضیح من توضیح عرض کنم. شما الان به من بگید یه موضوعی، موردی از همونایی که ای دلتون خواست بفرمایید که در چارچوب ارتباط با شما بشه راجبش صحبتی کرد، چون شاید بحث کلی رو در حدی که ضرورتی داشته ممکن بود من خدمتتون گفتم. چه چیزی هم اکنون موضوع؟ اولا شما چند سالتونه؟
من 28 سالم میشه امسال.
بسیار خوب. حالا به من بفرمایید که موضوع مهم الانتون، چون خوشبختانه از نظر تحصیلی در راهی تو ازشم خوشحالید که هیچ، در چه زمینه دیگری موضوع اصلی و اساسی شماست؟ هر جور میل شماست، چون یکی دو تا مورد رو اشاره کردید.
در همین حد دیگه، همون اعتماد به نفس و از این.
نه سراغ با اون بحثش. ببین عزیز، من یه چیز خدمتتون عرض کنم. بسیاری از اوقات این برچسب ها و یاواژه ها و مفاهیم مهمن و با آدم داد، اما بعدا خودش به خودی خودش کار نمی کنه. این که من برگردم بگم این از نظر طبیعی است یا از نظر انگیزه است یا از نظر اعتماد به نفس و حرمت نفسه، فقط خیلی خب بعدش چی پشتش مسئله است. فرض بفرمایید در چارچوب ارتباطی که شما گفتید با جنس مخالف یا مختلف دارید، اگر دلتون میخواد، اینه که موضوع دیگری، به من بگید واقعا نظرتون، حستون، احساستون، عقیدتون تو این زمینه راجب خودتون یا زنان یا در ارتباطاتون یا آنچه که میخواید چه هست که مرتبطش کنیم به مسئله اعتماد به نفس و حرمت نفس.
من خب طبیعتا دوست دارم با خانوما وقت صرف کنم و دیت داشته باشم و اینا، ولی متاسفانه هیچ وقت موقعیت پیش نیومده و
شما فکر کنید اصلا یه همچی حرفی درسته که هیچ وقت موقعیت پیدا نشده؟ شما همکنون میتونید راه بیافتید به یه جاهایی برید یا توی برنامه‌های شرکت کنید و موقعیتش پیدا بشه. پس موقعیت هست. مسئله موقعیت نیست. بگذاریم از این که من و شما باید به دنبال این موقعیت بریم یا موقعیت رو به وجود بیاریم. فرض کنید حالا شما رفتید توی مهمانی، رفتید توی عروسی و در اونجا بدون تردید دختر خانمایی هستن. مشکل شما در اینجا چه هست؟
خب اعتماد به نفس ندارم.
نه برید نرید، اون لغت ها هیچ کمکتون نمی کنه. ببینید من هشدار رو بهتون دادم. یکی از گرفتاری ها دقیقا این بحث هست. یعنی اون موقع من سلب مسئولیت می کنم از واقعیت، مسئولیتم و یا اینکه اوزار رو به درستی تجزیه و تحلیل کنم. شما فراموش کنید اصلا اعتماد به نفس یک مفهوم انتزاعی یا تجریدی ذهنی است، معنایی هم نداره. من هنوز یادمی ندیدم که از توش بتونه از تو جیبش یا تو قلبش یا دماغش اعتماد به نفس بکشم بیرون. پس اونو ولش کنید. شما من بگید که توی مهمونی رفتید توی عروسی، موضوع شما در این که از یه دختر خانمی خوشتون آمده، اون دختر خانم هم به شما نگاهی کرده، مسئله شما برای این که برید جلو و باهاش صحبت کنید چیه؟
بیشتر اوقات اگه باشه اینه که نمیدونم چی بگم، چجوری برخورد کنم.
چطور نمیدونید؟ ببینید شما الان یک دفعه فکر کردید که در گفتگوی با آدم‌ها احتیاج به تخصصه. من که به شما نگفتم برید پشت این هواپیما بشینید ببرتش با آسمان.
شما به شما بگم کتاب‌های خوندم درباره این موضوعات.
چی عزیز؟
کتاب خوندم درباره این موضوعات.
من اصلا نرید باز ببینید بین تخصص شما حاشیه رفتنه. دونت نکنید عزیز. نه بمونید قربونت. نه به من بفرمایید که شما برای گفتگو با یه آدم که خیلی ساده است توی مهمونی، فرض کنید این اگر این آدم آقا بود مسئله باش داشتی؟
نه.
خیلی خب پس چرا با یه خانم مسئله داری؟ یعنی نگاه کنید که چه میشه در درون شما. قبلا هم عرض کردم حستون، احساستون، عقیدتون، نظرتون چیه؟ اونجا چیه؟ چه خبره؟
فکر میکنم اشکالی که پیش میاد اینه که خودم نیستم، سعی میکنم کسی باشم، کسی رو یعنی میخوام ایمپرسش کنم یا فراتر از اون چیزی که هستم نشون بدم.
خب بعدش بقید چیکار کنین؟ من اگر آمدم به شما گفتم من مهندس برقم و اون آدمم سخت برق گرفته شو ایمپرس شد، بعد به قول معروف چه
خواهدی سر؟ نه من هیچ وقت دروغ نمیگم.
نه
اینکه بخوام بگم که من مهندسم یا هستم.
نه شما نه شما عرض منو نگرفتی. مرزم یه چیز دیگه. از من است که چرا شما میخواید بدید کسی رو امپرس کنید؟ شما برید هر چه هستید باشید. اون چیزی که هستید تو میتونید باشید.
چون میترسم از اون چیزی هستم خوشش نیاد.
نیاد به درک. طوری نشده.
و خیلی ها گفتم به درک الان هم نیستم تنها هستم نیستم.
خب نه ای بخواید اینجوری استدلال کنید ما به جایی نمیرسیم. نه ببینید عزیز ماجرا شما متخصص فرار از موضوعید. شما میرید سراغ دختر خانم، اولا قرار خودتون باشید، اوشون قرار با آنچه شما هستید تحت تاثیر قرار بگیرید، نه آنچه که نیستید. شما برز من توجه کنید اگر شما نشون بدید یه چیزی که نیستید بعد میخواید چیکارش کنید؟ پس بهتر خودتون باشید. اگر اون آدم اون چیزی که شما هستید رو میخواد چه خوب، نمیخواد نخواد. حالا اون لغت رو من به دلیل این گفتم که واکنشمو نشون بدم نسبت به حرف نامربوط شما، ولی واقعیت مثلا این است که خواست نخواست طوری نشده. شما رفتید جلو، فرض کنید سلام علیک کردید، یه موضوع بهانه پیدا کردید که ارکستر خوبیه، ترانه‌های قشنگی نواخته، شب خوبیه، عروسی باشکوهیه، شما از خانواده عروس هستید یا داماد، بعد از اونجا سر صحبت باز میشه. چه مدتی امریکا تشریف دارید؟ چه میکنید؟ چی خوندید؟ اینا که مسائل عجیب و غریبی نیست. اگر اون آدم هم رغبت و علاقه نشون نداد، کوتاهش میکنید و میرید کنار. به همین سادگی. یعنی اتفاقی
که مشکل بود توضیح بدم اینا به خاطر اینکه الان تنها جایی که با دختر خانم سر کارم این دانشگاه هست. یعنی اینکه من آخرین عروسی که رفتم فکر کنم 4 سال پیش بود و پارتی هم 5 سال پیش، یعنی زیاد اهل پارتی و اینا هم نیستم.
نه ببینید عزیز، ببینید باز رفتید سراغ شمایی که میخواید با آدم آشنا باشید، باید اهل پارتی باشی. جالبه من برگردم به شما بگم من دنبال کفش میگردم، نمیخوام برم کفاشی یا کفش فروشی. آخه من میشه ببینید شما چرا به شما میگم متخصص بازید؟ یعنی شما منتظرید یک بهانه پیدا کنید از سوال درست یا برخورد درست با موضوعها بگریزید. نکنید. به همین جهت است که اینکه من نرفتم چون اهل پارتی نیستم، خب باشید. یک، دو، حالا تو محیط دانشگاهی که هستید مهم اینه که یک، شما تکلیفتون روشن کنید که از یک کسی خوشتون آمده، دوم برای چی خوشتون آمده. چون خیلی از اوقات همونطور که یه شنونده قبلا با هم صحبت میکردیم، از یک کسی خوششون آمده که باش دوستی یا آشنایی داشته باشن، این دوستی هم درجات مختلف داره از 1 تا 100. حالا خب شما هم که نمیدونید او چگونه به موضوع نگاه میکنه، گرچه یه احتمالاتی میشه داد، میری جلو و سر صحبت رو باز میکنید به همین سادگی. خب اینجا چه اشکالی داره؟ اگر در مسیری بود که شما تونستید پیش برید میرید، اگر نه میستید و میاد کنار، تمومشه میره. مانند گذشته است، اتفاقی نیفتاده. نه کار بد و غلطی کردید، نه به حریم و حقوق کسی تجاوز کردید، نه اتفاق بدی افتاده، نه آبروتون رفته. تازه اون دختر خانم فردا که بره پلو دوستش صحبت بکنه میگه فلان دیشب عروسی که بودم 3 تا آقا اومدن سراغ من که دل اون یکی رو بسوزونه. تازه شما براش میشید یه امتیاز و اسد که ای بسا به رخ دوستش میکشه، البته 2 تا بیشتر نمیدن که شم خودش ساخته. بنابراین شما کار بدی نکردید که اونو ناراحتش کنید، برای اصلا کاری نکردید. یعنی در چارچوب روابط مبتنی بر آغاز آشنایی و دوستی شما قدم درست برشید، مثل که گوشی رو برشید گفتید الو. خیلی ساده است. یعنی کار عجیب غریبی نکردید. چرا این کار رو نمیخواید بکنید؟ نه اینکه نمیتونید، چرا نمیخواید بکنید؟
به خاطر اینکه شکست خوردم. یعنی از هر وقت امتحان کردم، یا گفتن بویفرند دارین یا گفتن که نمیخوان یا هر چی.
بسیار خوب، حالا شما سوال منو جواب بدید. اولا من و شما ممکن همچی جوابی رو بگیریم. دومی که هر آدمی که میره سراغ دختر خانومی جواب بهش نمیده و شکست بخوره، پس چرا همه دارن ازدواج میکنن؟ پس چرا همه دارن با هم دوست میشن؟ پس نظرتون درست نیست. شما که نمیتونید به من بگی من سراغ دخترها برم، میگن نه و این کار دختراست. خب پس این دخترها با کی دوست میشن؟ با خودشون؟ پس این واقعیت نداره. این نگاه شماست و این دنیای شماست که آمدید موضوع و ماجرای خودتون رو تعمیم دادید به عنوان قاعده کلی. اصلا درست نیست. معلومه که شما باید برید یه جایی که مناسب شماست. من و شما نمیتونیم یه کارت قلابی پیدا کنیم بریم وسط ستارگان هالیوود. بنده که ستاره کورم نیستم، خب اونجا میرم چیکار کنم؟ پس یه جایی که در حد و سطح منه. دوم سراغ کسی میرم که فکر میکنم باز در حد و سطح منه، از سنش گرفته تا ترکیب ظاهریش که ارتباط رو ممکن میکنه. و الا وقتی شما 60 سالتونه که سراغ دختر 16 ساله نمیخواید بدید. یا وقتی که میبینید یه آدمی با دوستش آمده یا تیپش پیداست که این کسی نیست که دوستی با شما و مانند شما بخواد، نه که شما عیب دارید یا او عیب داره، خب معلوم سراغش نمیرید. شما میرید سراغ اون کسی که به نظرتون میرسه یک شباهت و نزدیکی با شما داره، بعدم آماده اید برای این که او علاقه نشون نده. ولی اسم اینو شکست نگذارید. این از اون لغت های عجیب و غریب. شما میخواید با یک کسی آشنا بشید، میگه نه چه شکستیه؟ مگر قراره ما وقتی میریم سراغ کسی ما رو بپذیره؟ مگر ما تو جنگ رفتیم یا تو مسابقه رفتیم؟ هیچ. چه اهمیت داره که کسی به من یا شما بگه نه؟ یعنی با این نه که چیزی اتفاق نمیفته. حتی مشخص بگه نه، برای که آدم ها هزار تا دلیل دارن. اصلا این آدمی که اونجا آمده یک کسی رو داره که اصلا با هیچ کس کاری نداره. شما هزار برابرم بهتر و برتر از اون چیزی که هستید باشید، شما رو نمیخواد. با شما کاری نداره. این به شما ارتباط نداره. این که من روی کسی یا کسانی ریجکت کنند و نخوان یا اصلا حاضر به حرف زدن، گفتم که من باید به حساب خودم بگذارم. مگر من میتونم بگم تو شهر چند صد هزار نفری ایرانی لس آنجلس چرا کلاسی که من میرم 200 نفرن، 200 هزار نفرن، از هر هزار تا یکی میان، وای بر من. معنا داره این حرف؟ میگم 999 نفر نمیاد. خب نیا.
ارسطو یه بار گفت man is a social animal. بعد من اگر مثلا برم
جایی بعد مثلا یه دختر یا هر کی منو ریجکت کنن، خب اون سوشال بودن من از بین میره، اون نمیدونم اون میل به ارتباط داشتن یه کمی ضعیف میشه.
خب شما بی خود ضعیف میشید عزیز. اولا یک، حالا ایشون گفتن انسان به حیوانیست اجتماعی، خب زنبور اصلا مثلا این حرف معنایی نداری، ولی حالا فرض بگیریم بلو به من بفرمایید هر مردی که رفت سراغ هر زنی، هر زنی رفت سراغ یه مردی بهش گفتن نه، به هم میریزه؟ برای چه به هم میریزه؟ مگر شما اگر فروشنده یه مغازه هستید، هر کس اومد تو کالای شما رو میخره، برخی از مغازه هستن از 20 تا مراجعه یکی هم کالا نمیخره، شما تو این مالا برید ببینید همه آدم ولوان، بعد ببینید چی خریدن، بیستید دم در خروجی بگید چی خریدی، ببینید از 20 تا ماشین یکیشون خریده، پس چی 19 تاش نخریدن؟ تازه ای بس اونا تو 10 تا مغازه رفتن، یعنی 190 تا مغازه رو منتر خودشون کردن اینجا هم نخریدن اومدن. آخه عزیز این چه نگاهیست؟ بعدم بهانه این که یک کسی برگشته گفته انسان موجود یا حیوان اجتماعی است، که حالا اصلا کاری به این بحث ندارم. خب که چی؟ یعنی چون حیوان اجتماعی است من سراغ هر کی میرم باید بگه به به خوش اومدی؟ بعد بس من برای چی میرم؟ شما روزی که با یک کسی دوست میشید مثل آدمی است که باید یکی از این اتومبیلا رو انتخاب کنه سوار بشه بره، شما که تو 25 تا ماشین نمیتونید بشین رانندگی کنی، چرا فکر با این همه ماشینا باید منتظر من و شما بمونه؟ ببینید وقتی که خدمتتون عرض کردم باید برید سراغ یه روانشناسی که کمکتون کنه، این است که نظام به دلیل آسیبا که میشه در شما فهمید، نظام باورها و اعتقادات و فلسفه و جهان بینی شما که کار شما رو به اونجای حتی خطرناک میرسونه بد است و غلط، با واقعیت نمیخونه و آزاردهنده و آسیب زننده است. درست مثل این که من فکر کنم سراغ هر کسی برم دیر یا زود از پشت به من خنجر میزنه. خب نه واقعیت داره و نه خوبه، نه احساس خوبی به آدم میده. و شما به تدریج خودتون رو یه نوعی با این موضوعها این چنین عجین کردید که این نتیجه گیری ها براتون هست، بعدم به دلیل باهوشیتون و این همه رنج و دردی که کشیدید و یه مقدار تخیلی بودنتون برای خودتون یک جهانی رو به حساب خودتون از واقعیت ساختید که از نظر من اصلا واقعی نیست. یعنی یه دنیای
همه میگن که تو خیلی تخیلی هستی و خیلی آنالیتیکال هستی.
نه من تخیلی بودنتون رو قبول دارم، نه آنالیتیکال شما نیستید، شما تو چارچوب رشنالیزیشن دلیل تراشی هستید، با من 7-8 دفعه این کار کرد، حرف شما تجزیه و تحلیل انالیتیکال نبود عزیز، تجزیه و تحلیل شما تجزیه و تحلیلی بود که بهانه گیری و دلیل تراشی بود، بهانه گیری و دلیل تراشی که انالیتیکال نمیشه، اونا متوجهش نیست. حالا من با برچسبم کاری ندارم، بنابراین یه روانشناس خوب پیدا کنید سراغش برید، مطمئن هستم کمک ببینید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و ناچار از شما و بقیه باد خدافظی کنم. خواهش می‌کنم استدام کنم شنگان عجبان. قبل از خداحافظی فقط چون در آغاز برنامه عرض کردم، خوشبختانه رادیو ایران دارای مدیر برنامه یا مدیری شده به اسم آقای افشین گرگین که حدود 11 سال قبل هم در اینجا بودند و رفتند و برنامه رازها و نیازها و عنوانش و آرمش هم از آن ایشون هست، بهشون خیر مقدم میگم و آرزوی بهترین ها رو براشون دارم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فاینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
اگر سالهاست در آمریکا زندگی می‌کنید و در مکالمه انگلیسی مشکل دارید یا پدران و مادران شما نمی‌توانند انگلیسی صحبت کنند، حتما سی‌دی‌های نصرت را سفارش دهید. 310-207-0771.
آشنایی با ردیف‌های موسیقی ایرانی با استاد حسین عمومی سومین پنجشنبه هر ماه در برنامه هوای تازه از رادیو ایران KIRN 670 AM.
Pain Medicine Clinic.
مرکز فوق تخصصی درمان درد به مدیریت دکتر مهراد سرخوان، دارای بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی و بورد فوق تخصصی طب درد، با سالها تجربه در خدمت شماست. تشخیص و درمان بیماری ها و دردهای اندام ها و ستون فقرات شامل آرتروز، دردهای عضلانی، دردهای دیسک کمر و گردن و سیاتیک، بی‌حسی و ضعف اندام ها، درمان صدمات بدنی ناشی از تصادفات، کار و ورزش و درمان دردهای سرطانی. در این مرکز روش‌های مختلف درمانی از جمله درمان دارویی، تزریقات داخل مفاصل و ستون فقرات و همچنین خدمات فیزیوتراپی ارائه می‌شود. در مرکز پین مدیسن کلینیک دکتر مهراد سرخوان در شهر شرمن اوکس اغلب بیمه‌های درمانی و مدیکر پذیرفته می‌شود. تلفن 818 990 9050، 818 990 9050، عضو 08.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
چقدر خونت قشنگ شده. چطوری در یک هفته یه خونه خالی رو اینقدر قشنگ درست کردی؟ حتما طراح ایتالیایی آوردی.
نه، راستش با یه تیر دو نشون زدم. یعنی رفتم دیزاین سنتر، با کمک خودشون تمام وسایل رو با دقت تمام با هم جور کردیم و سر یه هفته هم همه رو فرستادم.
یعنی تمام این لوسرهای اروپایی، مبلمان، کابینت‌ها، تابلوهای نفیس، مجسمه‌های برنز و وسایل تزیینی رو یک جا از دیزاین سنتر خریدی؟
راستش دیزاین سنتر داره بسته میشه. به همین دلیلم قیمت تمام اجناسش تا 80% تخفیف داره.
اتفاقا برای عید امسال کلی وسیله تزیینی لازم دارم.
پس حتما برو دیزاین سنتر. مطمئن باش که دست خالی بر نمیگردی. دیزاین سنتر در 313 وست 8 استریت در دانتان، بین خیابون‌های هیل و برادوی. تلفنشون هم 213-622-5200 یا 310-903-2629.
آیا بدهی های کارت های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی آیید؟ آیا صورت حساب های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی های شرکت ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می آیند تا بدهی های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404.
If your walls could talk, what would they say?
I have held the same mirror for 13 years.
I have been decorated with purple dinosaurs, baseball teams, and football helmets.
I have witnessed 33 Thanksgiving dinners and one wedding proposal.
I have tiny notches marking the growth of 3 children.
I have caused a learning disability.
I am the reason that a fifth grader simply can't sit still.
I am responsible for a 5-year-old's rage.
Just because you can't see lead paint doesn't mean it's not on walls, doors, windows, and sills. Today, lead paint poisoning affects over 1 million children. If your home is built before 1978, your family could be at risk. Let's make all kids lead-free kids. Log on to leadfreekids.org or call 800-424-LEAD.
I am the reason a child has trouble hearing.
If your walls could talk, what would they say?
Brought to you by the Coalition to End Childhood Lead Poisoning, EPA, HUD, and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
هزینه برنامه‌ای که می‌شنوید توسط متخصص یا کارشناس شرکت کننده در برنامه تأمین شده است. مدیران، مسئولین و آگهی‌دهندگان